بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد یا ابا صالح المهدی ادرکنا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت از هر کجای این کره خاکی و به هر زبانی که بیننده برنامه خودتون برنامه کلمه طیبه هستید. سلامی هم عرض میکنم خدمت آقای سجودی، به خاطر اینکه امشب منتظر تماس ایشون هم هستیم. ایشون یا هر کدوم از کارشناسای دیگه شبکه کلمه، آقای زهرابی، آقای هاشمی، آقای کلهور، آقای حیدری، هر کدومشون که خواستن ما منتظر تماسشون هستیم. از همین ابتدای برنامه هم خواهش میکنم مصاحبه فرمان یک شماره رو براشون زیرنویس بکنه و اگر امشب تماس نگیرند برای مناظره دومی که آقای سجودی قولش رو داده، چهارشنبه شب ان شاء الله در یک ویژه برنامه مناظره منتظر تماس اینها هستیم. باز هم خدا رو شاکریم توفیق حاصل شد در خدمت دو تن از اساتید محترم استاد ابوالقاسم و استاد یزدانی هستیم برای اینکه انشاءالله برگ دیگری در جهت رسوایی شبکه‌های وهابی پر بشه. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد ابوالقاسم. استاد ابوالقاسم سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت عالی جناب یزدانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که بتوانم پاسخگوی سوالات و مسائلی که مطرح میشه باشم خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از استاد ابوالقاسمی. استاد یزدانی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد و الیه يعود والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما موزی محترم و دوست عزیزم جناب آقای ابوالقاسمی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که در سایه الطاف بی‌نهایت پروردگار و توجهات خاصه حضرت حجة ابن الحسن المهدی زندگی سرشار از موفقیت و بهروزی داشته باشید. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از استاد یزدانی. خب ما برای اینکه منتظر هستیم حالا تو اگر خواستن از شبکه کلان با ما تماس بگیرن بلافاصله ما برنامه خودمون رو قطع خواهیم کرد و به مناظره خواهیم پرداخت. متو قبل از اینکه اینها تماس بگیرن و تماسشون وصل بشه بریم کلیپ شماره 207 رو ببینیم، بعد برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
نظران روحانیونی که میخواستن فضائل بله تاثیر رفتار نشون میدن این وقت بسیار محدود. یکی از روحانیون دیشب میگفت که فضائل خلفا راشدین در کتب اینها نیست. ما بابها و فصولی در کتاب صحیح بخاری به عنوان مثال داریم، باب مناقب عمر بن خطاب القرشی العدوی که احادیث متعددی در ضمن این احادیث جمع میشه، باب مناقب حضرت عثمان در کتاب صحیح بخاری داریم با سند صحیح بسیار صحیح از حضرت عثمان احادیث متعددی جمع شده، باب فضائل حضرت علی بن ابی طالب ابل حسن یا ابل حسنین رضی الله عنه، حضرت علی یکی از الگوها و امامان اهل سنت شما میره که در کتاب صحیح بخاری باز هم احادیث صحیح نه یک حدیث مجموعه از این احادیث ذکر شده، باب مناقب جعفر، جعفر بن ابی طالب الهاشمی رضی الله عنه، باب مناقب حضرت فاطمه زهرا علیها السلام بنت النبی صلی الله علیه و سلم که در هیچ کتابی از کتب شیعه هیچ عنوان این گونه فضائل این شخص بزرگوار حضرت فاطمه نقل نشده با احادیث صحیح و به این صورت در کتب اهل سنت این افتخاری است که اهل سنت هدیه داده به جهان اسلام که دختر رسول خدا ابوبکر عمر عثمان و علی را این گونه از کتاب ما بشناسید با حدیث بسیار صحیح. متشکرم.
خب ملاحظه فرمودید بینندگان عزیز، سوالی است یه مدت هاست بلکه ماه هاست که داره تقریبا حدود یک سال میشه مطرح شده در شبکه جهانی ولایت. درخواست خیلی ساده ای که کارشناسان شبکه کلمه از ما درخواست کردن امامت الهی امیرالمومنین رو اثبات بکنیم، از کتب شیعه و اهل سنت مقالش نوشته شد، دو روز یا سه روز بعد در سایت ولیعصر قرار گرفت، در شبکه بارها در موردش بحث شد که نتیجهش همون کلیپ چهارگاف بود و این سوال رو شبکه ولایت در مقابل اون سوال این آقایون مطرح کرد که شما هم بیایید یک روایت در مورد فضائل خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، در مورد عایشه یا در مورد حفصه از کتب خود اهل سنت بیارید و مشخص بکنید بله این یک روایت فضیلت برای این آقا یا این خانم. خب استاد ابوالقاسمی، این آقای هاشمی بعد از مدت ها اومد خواست پاسخ بده به این سوال، گفتش که در صحیح بخاری ما باب در مورد مناقب داریم. حالا این کلیگویی چقدر مورد پسنده و مورد پذیرش بینندگان عزیز هست که خودشون قضاوت میکنند. باب رو معرفی کرد، باب فضائل عمر ابن خطاب، در مورد باب فضائل ابوبکر هم هیچ صحبتی نکرد، حالا چرا شو از شما خواهیم پرسید. باب خلیفه فضائل خلیفه سوم و بابهای دیگه که در خصوص معرفی کرد کلیگویی کرد، بحثی رو مطرح نکرد. میخواستیم در خصوص شما توضیح بفرمایید که آیا این پاسخ کفایت میکنه در مقابل سوالی که شما پرسیدید یا خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد المصطفی و علی المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصطفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى وصلى على من بيمنه رزق الورى وبوجوده تبتد الأرض والسماء مولانا صاحب الأسفل الزمن. در مورد این سوال که شما پرسیدین، خب اگر ما مثل اونا کلی جواب میدادیم که آقا در کتب شیعه هزاران روایت برای فضل برای امامت الهی اهل بیت هست، این از ما قبول میکردن؟ خودشون بیان خودشون رو به عنوان حکم و قاضی قرار بدن. اگر اینطور هم میگیم آیا هاشمی ما در کتاب کافی کتاب الحجه داریم، کتاب الحجه داریم که خب بنابراین کفایت میکرد، چرا ما بیان اگه روایت مطرح کنیم؟ ما شیعیان از مطرح کردن دلیلمون ترسی نداریم، دلیلمون رو مخفی نمی کنیم، کلیگویی نمی کنیم. وقتی از ما سوال میکنه فضیلتی برای اهل بیت دارین، نه فقط فضیلت، برای امامت الهی ائمتون روایت دارین، ما میگیم 35 تا روایت میاریم.
بله،
تا گفتن بله این هم روایت ما، رو سایت هم گذاشتیم، تک تک راویرها رو هم چیکار کردیم؟
بررسی
سندی کردیم. اما طبق قواعدی که آقای هاشمی بهش اعتقاد داره، خب قواعدی که آقای هاشمی اعتقاد داره چیست؟ یک کلیپ ما تهیه کردیم، کلیپ رو ببینید و بعد هم ما مطرح خواهیم کرد قواعد اهل سنت چیه و قواعد هاشمی ان شاء الله بهش خواهیم رسید. این کلیپ رو با هم ببینیم.
بله، کلیپ شماره 208 رو با هم دیگه ببینیم، برمیگردیم باز در ادامه تختون رو استاد ابوالقاسمی خواهیم بود.
یک مطلب را به عنوان اصول قواعد علم مصطلح حدیث داشته باشیم. هر وقت در علوم حدیث یک شخص مجروح شد، یعنی یک شخص متهم شد به ضعف، متهم شد به کم حافظگی، متهم شد به دروغگویی، متهم شد به هر چیزی، مجروح شخصی را مجروح شد، این جرح بنا به یکی از علت مانع قبول حدیث از شخص میشه. توجه بفرمایید، مثلا فرض کنید این خیبری 10 نفر اومدن و تعریف و تمجید این فرد کردن، شخص صادق، شخص فلان، شخص فلان، آدم نمازخون، روزگیر، فلان فلان، همه تعریفش کردن، یک نفر آمد و ایشون رو متهم کرد. البته طبعا این شخصی که تضعیفشون میکنه بایستی صاحب کتاب باشه و کتاب معتبر باشه در بحث رجال. چشم پوشی از این که این کتاب حالا در بحث چه نوع کتابی هست جای خودش جای بحث داره که استاد هدری در سلسله دروس جرح و تعدیل ان شاء الله ارائه خواهند داد. اما این که یک جارح یا یک صاحب کتاب بیاد و شخصی را متهم کنه که این شخص دروغگوست یا این شخص فلان فلان هست، یک عیب و ضعفی را برش بگیره و این ضعف و دروغگو بودن یا کم حافظگی بودن هیچ کسی دیگری توجیه نکنه و هیچ کسی دیگری رد نکنه و نگه که این ضعفش اشتباه بوده و این بد فهمیده، این شخص غیر قابل اعتماد است. یعنی راوی حدیث با این اتهام حدیثی ازش پذیرفته نمیشه، حتی اگر هم 10 نفر تعریف و تمجید او کرده باشن. انشاءالله که مطلب خوب رسونده باشم.
بله، کلیپ رو با هم دیگه دیدیم، قاعده ای که اینها در مورد جرح و تعدیل داشتن. وقتی من شما
خوب آقای هاشمی فهمیدن که امیدوارم که به صورت واضح بیان کرده باشم که بله آقای هاشمی در حمله همیشه بحث رجالش خیلی واضح مطرح میکنه. لذا اون دفعه فهمیدن که ما متواتر ضعیف داریم، بعدش یک بیننده تماس گرفت گفت نه آقا جان، متواتر ضعیف نمیتواند باشد، اصلا ممکن است متواتر ضعیف باشه. حالا ایشون فرمودن که اگر 10 نفر هم توثیق کرده باشن یک شخصی رو، یک عالم بیاد بگه این آقا ضعیف است، دیگه چیه؟ این برباد میره دیگه، نمیشه بچه قبول کرد. این یک مطلب. اما یک مطلب دیگه بحث تصریح به ضعف روات است. مثلا بعضی از راوی ها در بعضی از جاها راوی ثقه هست، بعضی از محل های خاص رو گفتن این راوی ضعیفه، یا جرح مفسر کردند راوی رو. یعنی چی جرح مفسر؟ دقیقا گفتن این آقا ضعف حافظه داشته، این آقا دروغگو بوده، در این گونه موارد حرف آقای هاشمی درسته، که این گونه جرح بر توثیق چیه؟ مقدم میشه. این نظر کلی اهل سنت. اما ما شروع میکنیم، ایشون گفتن ما در صحیح بخاری صحیح مسلم باب مناقب داریم. خب اگر اتاق فرمایتن تشریح مطالعه من لطف بکنن ممکن است. بله، این کتاب صحیح بخاری باب مناقب المهاجرین و فضلهم، اولین کسی که شروع میکنه آقای ابوبکر. اولش که سند نمیاره، این هیچ سند نداره. ببینیم اولین چیزی که سند دارد، روایت 3452، حدثنا عبدالله ابن رجاء حدثنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن البراء قال اشترى ابوبکر. روایت مفصله که ابوبکر همراه پیغمبر شد برای سفر، تا اینجا که پیغمبر به او فرمودن لا تحزن ان الله معنا. اولا تنها چیزی که در این روایت فضیلت ابوبکر شاید بشه برداشت کرد، جد دلالت پیغمبر گفتن ابوبکر لا تحزن ان الله معنا. خب اگر ما به آیه قرآن مراجعه بکنیم، جوابشو قبلا گفتیم، این لا تحزن ان الله معنا که در واقع ذم اوست، متنش نیست، مفصل در این زمینه بحث کردیم.
بله،
چون پیغمبر یک بار به ابوبکر نگفت نترس. حضرت وقتی به امیر مؤمنان فرمودن علی جان من اگر تو در جای من بخوابی سالم میمونم، دیگه نگفت پیغمبر من میترسم، ناراحتم، نگرانم، دفعه دوم، نه، یک بار پیغمبر فرمودن امیر مؤمنان راحت در جای پیغمبر خوابید. اما ابوبکر یک بار، دو بار، سه بار هی پیغام میگن لا تحزن، اندوهگی نباش، اندوهگی نباش، که خودشون ترجمه خوف براش کردن، نترس، 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 ان الله معنا. این الله معنا یعنی چی؟ این حرفی که تو میزنی خدا میشنوه. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم. هر وقت یه شخصی بیاد یه حرفی بزنه خدا میشنوه، اینم که معنیش این میشه. اصلا این روایت که فضیلت رو نمیفهمونه، اولین روایت بابم هست دیگه، بهترینشه.
بله،
بر فرض اون هم ما قبول کنیم، ببینید سندش چطوره. آقای عبدالله ابن رجاء اسرائیل ابی اسحاق، ما یه فایل وردی درست کردیم، البته مثل فایل وردی آقای حیدری نیست، یه مقدار ما مرتب‌تر کار کردیم، حالا عجله‌ای هم بود که استون ببخشید،
از رنگ‌های کمتری استفاده
کردیم. عبدالله ابن رجاء ابن عمر غدانی، این آقا در تقریب و تهذیب آقای ابن حجر جلد 1 صفحه 302 یهم، این آقا غلط داره در نقل روایتش. تهذیب الکمال یحیی ابن معین در مورد کثیر التصحیف مثلا روایت رو غلط می‌نوشت، غلط نقل می‌کرد. کثیر الغلط و التصحیف لیس بحجه، اصلا حجت نیستش. دوباره در التعدیل و تجریح نقل میکنه از عمرو بن علی سیرفی که گفت کثیر الغلط. آقای فلاس در تزکیه الحفاظ صدوق کثیر الغلط و التصحیف. در لسان المیزان ابن حجر آوردش، مثلا لسان المیزان کتاب ضعفاست. در المغنی فی الضعفا نقلش کرده آقای ذهبی، این راوی اولش. پس دقت کنید سند رو ببینید، عبدالله ابن رجاء راوی صحیح بخاری، همین آقا عبدالله ابن رجاء ابن عمر خدانیست که اینجا خواب هم خواب چنشی راوی بخاریست، این آقا این تضعیفات در ما دو هست. راوی دوم آقای اسرائیل ابن یونس که ایشون نقل میکنه از پدر بزرگش ابی اسحاق صبی،
این آقا ولیس فی الحدیث بالقوی، چه کسی این رو گفته؟ صالح ابن احمد عن ابیه، صالح ابن احمد از پدرش نقل میکنه که روایت اسرائیل از ابو اسحاق فیه لینون، روایتاش مقبول نیست، روایت متزلزلیست، روایت سستیست. چرا؟ سمع منهو به آخره. آقای ابو اسحاق صبعی اواخر عمرش دیوانه شده بود، این نوش هم همون موقع دیوانگی که این روایت رو نقل کرده. خب یا بعد بگیم راوی دیوانه است یا اون کسی که این روایت رو قبول میکنه، این دوار خارج نیستش. و قال فی موضن آخر ثقتون صدوق ولیس فی الحدیث بالقوی، خود آقای اسرائیل در حدیث قوی نیست. علی ابن مدینی که دیگه جزو بزرگترین علمای رجالشونه میگه اسرائیل ضعیفون. آقای عبدالرحمن ابن مهدی که اسرائیل لصن یسرق الحدیث، این آقا دزده، خودش روایت بلد نبود، از دیگران روایت رو میشنید میفت دیگه نقل میگه خودم شنیدم. خب این وضعیت این راوی بخاریست. این یک نه. جای دیگه تهذیب الکمال همین فیه لینون رو نقل میکنه، سمع منهو به آخر به آخره. جای دیگه تهذیب الکمال جلد دو صفحه 520 میاد مطرح میکنه، از احمد ابن حنبل سوال شد شریک برای تو محبوب تر است یا اسرائیل؟ گفت اسرائیل، اما روایت های شریک از ابی اسحاق بهتره. چرا؟ برای اینکه یقولون من قبل ابی اسحاق لانه خلفه، اشکال داره روایتش از ابو اسحاق، ابو اسحاق دیوانه شده بود وقتی این روایت نقل کرده ازش. اولین روایت فضیلت جناب ابوبکر در صحیح بخاری رو یک دیوانه نقل کرده، تو خود حدیث مفصل بخوان از این
مجمل.
ما خیلی راه دور نرفتیم، تهذیب الکمال معروف ترین کتاب رجالی است، کار سختی انجام ندیم آی هاشمی. تهذیب الکمال صفحه 521 آقای یعقوب ابن شیبه میگه چی؟ و فی حدیثهی لینون، حدیثش سسته. در جای دیگه میگه در حدیث قوی نیست. در تهذیب الکمال از علی ابن مدنی نقل میکنند اسرائیل ضعیفون، حد اکثر مختلفون فی، یعنی یه عده گفتن راستگوست یه عده تضعیفش کردن، ضعفای کبیر عقیلی. الکامل فی الضعفا هم آقای جرجانی ابن علی جرجانی نقلش کرده، اسرائیل ابن یونس آورده. میزان الاعتدال هم آورده این رو، یحیی القطان یحمل علی، خیلی برش حمله میکرد و کان لا یرضا، اولو قبول نداشت. المغنی فی الضعفا های ذهبی آورده این شخص رو. در خود سیر اعلام و نبلا میاد مطرح میکنه، ابن حزم راجع به او چی گفته؟ ضعیفون، حتی روایت های او در صحیحین رو هم رد کرده. البته بعضی آیه ذهبی میگه چون در صحیحین ما قبول میکنیم، اما این یعنی چی در صحیحین قبول میکنیم؟ که دیوانه نقل کرده، حرف دیوانه رو میشه قبول کرد؟ چه استدلالی؟ چون در صحیح بخاری حالا ما دیوانه رو چه قبول بکنیم؟
چون ببیند خوشش
میاد. بنابراین این راجع به این دو نفر، ابو اسحاق صبعی که دیگه اصلاً راجع به او حدث ولا حرج، انقدر راجع به او تضعیف نقل شده که نیازی به صحبت نیستش. خب این اولین روایت فضیلت آقای ابوبکر در صحیح بخاری که نه سندش درسته نه دلالتش. خب آقای هاشمی، ما از این کلیگویی ها میتونیم شما بکنیم، اما ما اهل کلیگویی نیستیم. ما روایت رو میاریم میگیم این متنش، اینم دلالتش، جاهایی هم که دلالتش مهمه برای ما رنگی کرده بودیم که شما اصلا اونا رو در بحث روایت خودتون نمیخوندید. یعنی ما قشنگ رنگی کردیم، ما به اینجا روایت استدلال میکنیم. آقای حیدری یک روایت جالب بود میخوند، میگفتش که در این روایت اومده که ان الله جعلهم امام، خدا اینا امام قرار داده. گفت کجای این روایت جعل الهی امام اومده؟ خودش هم میخوند میگه این نسب الهی درش نیستش. آقای حیدری ما مثل شما چهارگاف نداریم، نمیایم پدر رو جای پسر رو جا بزنیم، پسر رو جای پدر. خود راوی ها رو آوردیم، یکی یکی اسمشون هم آوردیم در کتاب معتبر شما، یک دونه از این آثار که آوردیم اگر شما بگید دروغ یا جعلیه میتونید این کار کنید. که حالا ما خواهیم رسید اشکال اساسی ما اینا که هیچی، به خود صحیح بخاری و مسلمه. یک سند صحیح برای صحیح بخاری، مسلم، مسند احمد شما نداریم. ما بارها این رو گفتیم، شما سند صحیح برای اینو برای ما بیارین تا ثابت کنیم یک ماس چقدر جلده. ما برای اصول کافی چندین سند صحیح علمامون دارن، اما شما برای صحیح بخاری چی دارین؟ خودشون گفتن ما یک سند بیشتر نداریم، اون سند هم سند اجازه ای بوده است، سند متصل به بخاری. خودشون حالا گفتن که اونم قبول نداریم، اونم بارد کردیم از فرابریس که او هم میگه اجازه بوده. یعنی چی؟ یعنی کتاب رو داده به شاگرد، گفته آها این کتاب رو بگیر، نخونده براش که روایتان رو نقل بکنه، شاید که تو این زیاد کرده باشه کم کرده باشه، معلوم نیستش. بنابراین ما اشکال اساسیمون خود صحیح بخاری، شما هم به خوب میدونید. اما حالا فعلا اون اشکال رو بذاریم کنار. مرحله اول، آی هاشمی شما بیا از اولین سندی که میگه در صحیح بخاری است، عبدالله ابن رجاء اسرائیل ابی اسحاق، تو رو دفعه هم تصمیم تو لطف بکنن، عبدالله ابن رجاء اسرائیل ابی اسحاق از براء، آی هاشمی شما بگید این روایت صحیحه، بیایید بگید تضعیفاتی که ما آوردیم هیچ کدوم صحیح نیستش. یکی از این تضعیفات طبق مبنای خودتون هم بود دیگه، گفتید یک نفر راوی هم درش ضعیف باشه دیگه فایده ای نداره. شما بیایید این روایت که اولین روایت فضیلته دیگه، بقیش ما کار نداریم، سنگ اول چون نهد معمار کش تا سریا میره و دیوار
کش،
شما بیا برای ما اینو ثابت کن، اگر توانستی ما میریم سراغ دومیش، اگرم نتوانستی اون موقع باز ما شه سراغ دومی سومی رفتیم، چون ما از قبل گفتیم تمام اینا باطله. یک دونه حتی برای فضیلت شما سند صحیح ندارید، چه برسه به خلافت و امامت و اینها. خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم.
ببینید که معنن ابو اسحاق صبیعی هم هست دیگه.
بله، گفتن ابو اسحاق صبیعی
بارها بارها و بارها آقای خدمتی، آقای کی هستونی کیش که کرد هست،
آقای زهرابی،
زهرابی اینا همیشه وقتی به روایات ائمه میرسن و اهل بیت میرسن که فضایل امیر میگه این معنن ابو اسحاق اصلا رد میکنن، این روایت هم خب معنن ابو اسحاق صبیعی.
بله، دست شما درد نکنه. این هم یک روایت، روایت اول بود از باب فضائل خلیفه اول در صحیح بخاری. حالا وای به حالی که می‌خوایم این سراغ کتاب‌های دیگه، اگر پاسخی از آقای هاشمی بده اتاق فرمانم لطفتون شما را ان شاء الله زیرنویس می‌کنه، همین امشب روی خط بیاد این رو اگر دوست داره پاسخ بده. هرچند ما هنوز باز منتظر هستیم هر کدام از کارشناسان شبکه کلامی که خواستند امشب روی خط برنامه ما بیان. باز هم تکرار می‌کنم برنامه رو ما قطع می‌کنیم و به مناظره با این آقایون خواهیم پرداخت.
من فقط یه تقاضایی بکنم، تقاضای من از بیننده ها اینه، یعنی واقعا شما از آن اهل سنت باید درخواست بکنید، بگید آیا هاشمی ما کلی از شما قبول نمی کنیم، ما چند ماه شبکه ولایت میگه یک سند با بدون اشکال برای فضیلت ابوبکر و عمر و مولوی عایشه بیارید، تا به حال شما تفره میگید. خب یه چیزی، یه کاسه سید نیم کاسه است دیگه، یه دونه سند شما مشخص کنید بگید این سند هیچ اشکالی نداره، اون موقع شیا با شما بحث میکنن. ما 35 تا نخواستیم امامت الهی ابوبکر عمر، نخواستیم نسب به خلافت، نخواستیم فضیلت ابوبکر عمر، یک سند.
بله، خدمت نست. خیلی متشکرم. خب بریم کلیپ بعدی رو ببینیم، کلیپ شماره 209، خیلی غیر مربوط به این بحث نیست. بعد برمیگردیم در خدمت استاد یزدانی خواهیم بود.
همین شعری که عزیزان اهل سنت سرودن در رابطه با صحیح بخاری و صحیح مسلم، این همه مشکل داشته. بلذا الان خیلی از منصفین اهل سنت میگن آقا ما قبول نداریم که تمام روایات صحیح بخاری و صحیح مسلم صحیح باشد. برادر همین آقای حسن البنا یک کتابی نوشته، آمده نزدیک 60-70% روایات صحیح بخاری رو ریخته دور.
از اینجا دیگه داره شرک پرت میگه، هر کس میدونه که اهل سنت همه کتب بخاری و مسلم رو قبول دارن، یک نفر حالا حتی خودش هم اسمش هم نمیدونه کیه که 60-70% بخاری و مسلم رو قبول نداشته باشه، اصلا معلومه که اصلا این اهل سنی نیست دیگه، سنی نیست، یه مذهب دیگه ای داره. ولی این میخواد حالا برای خود شریک پیدا کنه. من حالا چون که نمیتونم هر چیزی که میخوام یه حرف دیگه ای به شما نشون بدم، بذارید این حرف چرت و پرت خود رو تموم کنه.
خب بینندگان عزیز، ملاحظه فرمودن دیدن در این کلیپ آقای سجودی فحاش که در این برنامه که شما ملاحظه کردید دیگه هر چی از دهنش در اومد، چه نسبت به استاد حضرت آیت الله قزوینی و چه نسبت به ذریح مطهر حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، هر چی از دهنش در اومد گفت. حساب کارش حالا بمونه ما سوالو مطرح کنیم، اگر انشالله باز برای مناظره اومد اینجا متوجه میشه نتیجه این سخنها چه چیزیست. خب این آقا اومد مطرح کرد، گفت اهل سنت تمام روایت بخاری و مسلم رو صحیح میدونن، هیچ کدوم از اهل سنت نیومدن اینها رو رد بکنن. قبلا هم اومده بود این ادعا رو مطرح کرده بود، گفته بود که بله شیعیان اینها از زرنگیشون هست که کتاب صحیح ندارند و روی هیچ کتابی ما نمیتونیم دست بذاریم که همه روایتش صحیح باشه. حالا ما این سوال رو از استاد یزدانی میپرسیم، آیا کسی از علمای اهل سنت هست که برخی از روایات بخاری و مسلم رو رد کرده باشه یا نه همه متفقون علیه هستن که تمام روایات بخاری صحیحه؟ بعد متوجه خواهیم شد که آقای سجودی متوجه خواهیم شد که چه کسی پرت و پلا میگه. در خدمت شما هستم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب دیگه فکر میکنم آقای سجودی در اون برنامه طبق گفته خودش چیزی میل فرموده بودن، وگر نه همچین حرفی واقعا از یک آدم چیز بسیار
در حالت عادی باشه
بعیده. این بی‌ادبی واقعا ناراحت کننده است. حالا ببینیم که آقا چرت پرت میگه یا استاد ما حضرت آیت الله قزوینی. ببینید عده ای از علمای اهل سنت هستن، بله غلو میکنن در حق آقای بخاری و او رو حتی از پیغمبر هم بالاتر میبرن و او رو عصمت در حق آقای بخاری، بله در حق آقای بخاری غلو میکنن و حتی او رو از پیغمبر هم بالاتر میدونن. چون درباره پیغمبر وقتی میرسن میگن پیغمبر گاهی شیطان رو با جبرئیل اشتباه میگرفت، آیات شیطان بر او نازل میکرد و او به عنوان قرآن برای مردم میخوان، تا اینکه جبرئیل میومد، جبرئیل واقعی میومد، میگفت که نه اینا که من نازل نکردم، این از کجا آوردی؟
بله.
اما وقتی به بخاری میرسن میگه بله تمام روایات بخاری بلا استثناء صحیحه، از جمله های ابن تیمیه در منهاج السنه و جاهای دیگه و عده زیاد از علمای اهل سنت میگن حتی اگر یک راوی در بخاری روایتی داشته باشه فقط جاز القنطره، از پل عبور کرده و دیگه هیچ شکی در وثاقتش نیست. اما عده از علما که واقعا اهل علم هستن، اینها واقعا اهل تحقیق هستن، اینها آمدن گفتن نه این حرف حرف دروغیه، این تعصب بیجاست، ما نمیتونیم همچین مطلبی رو بپذیریم. از جمله آقای محمد ناصرالدین البانی که از او به عنوان بخاری دوران و مجدد اسلام در قرن 13 و 14 از او یاد کردن، کتابی هست به نام سلسله الاحادیث صحیحه، اگر صفحه مونیتور بنده باشه
بله
صفحه مونیتور بله. کتاب سلسله الاحادیث صحیحه نویسنده آقای محمد ناصرالدین البانی، در جلد ششم از این کتاب که چاپ ریاض عربستان سعودی هست مطلبی رو نقل میکنه، روایتی رو نقل میکنه از کتابهای اهل سنت، روایت شماره 2540 که یدخل اهل الجنه الجنه، همه اهل بهشت وارد بهشت میشن، بعد میگه کسانی میمانن و بعد جایی در بهشت خالی میمونه، برحال پر نمیشه کل بهشت، بهشت خیلی وسیع هست، بعد خدا مخلوقات دیگه رو خلق میکنه در اونجا تا اینکه بهش پر بشه، نمیشه که این همه زحمت کشیدن بهش درست کردن یک گوشش خالی بمونه. حالا این روایتی که چرت و پرت به اینها میگن، حالا به هر حال کسی اگه بخواد چرت و پرت رو بشناسه این روایت هست که چرت و پرت. بعد نظر خودشون میگه سندش صحیحه بنا بر شرایط مسلم، فلانی فلانی نقل کرده، میگه همین روایت رو بخاری در فلان روایت نقل کرده، مسلم نقل کرده، احمد نقل کرده، بعد روایت رو میگه شاهدی از ابو هریره هم داره، بعد در اینجا میگه وقد وقع فی روایت للبخاری من طریق الاعرج عن ابی هریره بلفظ ینشئ للنار مکان الجنه، یعنی این روایت رو اگر ببینیم میگه خداوند برای جهنم مخلوقات دیگه ای رو خلق میکنه، اون که جهنم آتش از اون مخلوقات پر بشه و هیچ کس وارد جهنم نشه. بعد نظر میده میگه وحیه بلا شک روایتون شازه، این روایت شازیه، لمخالفت حال طریق الاولا عن ابی هریره و لحدیث فلان و فلان، اشکالاتش رو میگه، میگه فلان امام گفته این روایت غلط هست، ابن قیم الجوزی شاگرد ابن تیمیه گفته این روایت غلط هست، احتجاج هم کردن به این که خداوند تمام جهنم رو از ابلیس و پیروانش پر میکنه، آقای بلقینی یک چیز گفته تا اینکه نظر خودش رو میاد اینجا حرف میزنه، فاقولو پس من آقای البانی میگویم هاذا الشذوذ فی هاذا الحدیث مثال من عشرات الامثله التي تدل على جهل بعض الناشئین الذين يتعصبون لصحيح البخاري وكذا لصحيح مسلم تعصبا اعما ويقطعون بان كل ما فيهما صحيح. میگه این روایت شاذه، این روایتی که گفتم شازه مثالی است از ده ها مثال که در صحیح بخاری و مسلم وجود داره. ما ده ها مثال میتونیم بزنیم در صحیح مسلم و بخاری که اینها دلالت میکنن کسانی که متعصب هستند، تعصب به خرج میدن، میگن صحیح بخاری و مسلم همشون صحیح هستند و این تعصبشون تعصب کورکورانه است.
مثل آیه سجودی.
بله، حالا میخواستم اسم ببرم، شما اسم بردی دیگه. میگه این دلالت میکنه بر جهل آقای سجودی، که این آقای سجودی تعصب کورکورانه داره بر صحیح بخاری و یقین داره که هر چی در صحیح بخاری هست صحیحه. ببینید این مثال یکی از ده ها مثال هست، من میگم یکی از صد ها مثال هست. روایاتی در صحیح بخاری وجود داره، ما قبلا بعض از این روایات رو نشون دادیم درباره ام المؤمنین عایشه که انسان اصلا خوندنش واقعا خجالت میکشه، یا اون روایتی که هفته قبل دو هفته قبل ما از زبان آقای ابوبکر خوندیم که وقتی واقعا بله حتی نمیشد اون بیننده حتی نمیتونست عربیشو بخونه و حتی ترجمه کردنش واقعا خجالت میکشید. این روایت واقعا روایاتی است که دلالت میکنه بر جهل اونهایی که میگن هر چی در صحیح بخاری و مسلم هست صحیحه. خب آقای سجودی شما که میگویید هر کس نگوید که همه صحیح بخاری صحیحه، او اصلا سنی نیست. پس آقای البانی هم سنی نیست، که سنی نیست دیگه چیه؟ وهابی هست. این حرف آقای البانی هست و اون حرف شما که دیدید بینندگان از البته از این مطالب درباره نظرات صحیح بخاری مسلم زیاد هست، فراوان هست. حالا ما بیشتر میخواییم به بینندگان عزیز برسیم. فقط یک مطلب دیگه من درباره صحیح بخاری از کتاب سیر اعلام النبلاء ذهبی نشون بدم که این هم مطلبی بسیار جالبی هست. سیر اعلام النبلاء نویسنده آقای ذهبی در جلد 17 با تحقیق آقای شعیب الارنعود محمد نعین القصوصی که چاپ مؤسسه الرساله هست روایتی رو نقل میکنه، لا یقطع الصلاة الکشر ولكن تقطعها القرقره. حالا قرقره چی هست دیگه در پایین حتما توضیح داده. بعد میگه این سند بسیار، این حدیث حدیث منکری است، با اینکه سندش قویه ولی خب روایت منکری، نمیتونیم با این روایت بپذیریم، با اعتقادات ما در تضاد هست. میگه تعجب میکنم من از آقای بخاری که از آقای ثابت ابن محمد زاهد در کتاب صحیح خودش روایت نقل کرده، خود آقای بخاری همین راوی رو در کتاب ضعفای خودش آورده، از یک راوی نقل کرده که خودش در کتاب ضعفای خودش او رو تضعیف کرده، از همون آقا در صحیح بخاری روایت نقل کرده. از این اشکالات فراوان هست، ده ها راوی رو ما میتونیم نام ببریم که آقای بخاری گفته منکر الحدیث، دیگر علمای اهل سنت گفتن منکر الحدیث، در صحیح بخاری از او روایت دارن و اشکالات متعددی که در باره صحیح بخاری هست، حالا ما نمیخوایم به اونها بپردازیم. جالبه یه خاطره یادم اومد نقل کنم، ما یک سالی رفته بودیم قش، از قش میخواستیم برگردیم با سه تا از این طلبه های اهل سنت، اونجا توی قایق بودیم، اینا تا دیدن ما طلبه هستیم آمد کنار من نشست، گفت که شما طلبه هستی؟ گفتم بله. گفت شما چرا صحیح بخاری نمیخونی؟ حالا من هی تأمل میکردم هی اصرار میکرد، یه منم شروع کردم گفتم من صحیح بخاری نمیخونم به این دلیل به این دلیل به این دلیل. گفتم اولین روایتی که در صحیح بخاری هست از کیه؟ اول صحیح بخاری که ایشون گفت حدثنا الحمیدی. گفتم این حمیدی کیه؟ میشناسی شما؟ گفت نه نمیشناسم. گفتم این حمیدی همون کسی که در مسجد الحرام مینشست وقتی نام ابو حنیفه میمد میگفت ابو جیفه. شما که حنفی هستی اینو میپذیری؟ گفت کجا؟ گفته همونجا براش آدرس دادم و نشونش دادم و این تعجب کرده بود وقتی اینقدر اشکال گرفتم براش برای صحیح بخاری، وقتی میخواستم خداحافظی کنیم اصلا با من دیگه دست نداد، اصلا خداحافظی نکرده با من. برحال متعدد هست اشکالی دیگه در صحیح بخاری مسلم هست، ما خیلی فرصت نداریم اونها بپردازیم. همین حرف آقای البانی برای آقای سجودی بس هست، در خدمتون هست.
بله خب ظاهرا یکی از مولوی اهل سنت هم اظهار نظری داشته در خصوص صحیح بخاری و مسلم. کلیپ ایشون رو ببینید، کلیپ شماره 210 برمیگردیم، باز در خدمت شما خواهیم بود.
و اما یک کتاب دیگر هم که اهل سنت بالاتفاق میگم بالاترین کتاب از نظر سند بعد از قرآن صحیح بخاری است، بعد از صحیح بخاری صحیح مسلم است. اما در صحیح مسلم ما حدودا 50 حدیث ضعیف هم داریم، در بخاری 4 تا داریم. اما در صحیح مسلم محدوداً 50-60 حدیث ضعیف هم داریم. در بخاری 400 داریم.
بله، کلیپ ملاحظه فرمودید مولوی شاهوزهی بود که گفتش روایت ضعیف در صحیح بخاری و مسلم هم وجود داره.
صریح ایشون که دیگه خیلی آدم سرشناسی هست، خیلی معروف هست، وهابی معروفی هم هست که البته ما از ایشون به هر حال کلیپ زیاد پیدا کردیم. اخیراً یک کسی که به هر حال ارتباط نزدیکی با وهابیات در اونجا داره کلیپ هایی از ایشون و از بقیه بزرگان اینها دارن که الان انشاءالله
به مرور
انشاءالله اینها رو پخش خواهیم کرد. یکی از اونها همین بود که و حرفایی که ضد حنفی ها زده و خیلی مطالب جالبی آقای شاهوزهی داره.
بله.
انشاءالله به مرور اونها رو پخش خواهیم کرد.
برای حفظ جون این بنده خدا هم که شده حالا خیلی دیگه نمیشه آتش بریم که چه چیزهایی به دست ما رسیده و انشاءالله اینها رو به مرور پخش خواهیم کرد. آقای سجیدی دلتون خوش صحیح بخاری نوشتید، نمونش همین ها بود. شما بیا همین روایت فضیلت خلیفه اول رو پخش بکن. خودت قول دادی، گفتی که من کلیپا رو پخش میکنم جواب میدم. پخش بکن جواب بده آیا واقعا این روایت ضعیف هست و تضعیف شده یا خیر. بریم کلیپ بعدی رو ببینیم، برمیگردیم در خدمت استاد ابوالقاسم خواهیم بود. کلیپ شماره 211.
يعني احنا لا نريد ان نفتح جراحا ولا نريد ان نكشف قروحا، ونعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم في لحظات الاحتضار الاخيره طلب ان يملي كتابا على الحضور، ولكن سيدنا عمر عليه رضوان الله رفض، قال يعني عندنا كتاب الله وعندنا سنه الرسول ولا داعي يعني لامور معينه، فالرسول يعني طردهم، قال قوموا عني طالما انتم اختلفتم ولم تستجيبوا الي فقوموا عني، فقاموا. الشاهد في المساله ان الخلافه بغض النظر عمن تولاها يعني الصديق الفاروق عثمان علي رضي الله عن الجميع انتزعت من سيدنا علي انتزاعا، وامور دبرت بليل ضده انتزعت من سيدنا علي انتزاعا وامور دبرت بليل ضد سيدنا الامام الحسن رضي الله عنه وضد سيدنا وإمامنا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. المهم، لكن هل الانقلابات الدموية التي قام بها بنو أمية تسمى خلافة عن رسول الله؟ استحالة. استحالة أن يجي واحد يسب سيدنا علي ويلعنه على المنبر لغاية عصر عمر بن عبد العزيز رحمه الله وأقول عليه خليفة رسول الله. كيف يكون خليفة رسول الله ويلعن ابن عم رسول الله ويلعن من هو من أهل العباء؟ ولما وضع عليهم النبي الكسوة المعروفة وقال اللهم إن هؤلاء آل بيتي في حديث مباهلة، يعني كيف أنا أقول على يزيد بن معاوية وعلى غيره؟ كيف أقول على من أسال دم الإمام الحسين رضي الله عنه؟
خب این کلیپو دیدیم، جناب آقای احمد محمود کریمه بود که داشت اعتراف میکرد به قصد خلافت امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین علیه السلام. خب توضیحات بیشتر در خدمت استاد ابوالقاسم هستیم. قبلا هم همچین صحبتایی بوده و اهل صحبت گفتن یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب راجع به این مطلبی که دید، واقعا یک سورپرایز بود برای خود بنده وقتی این رو دیدم، واقعا شوکه شدم که یک عالم اهل سنت شعبه وهابیگری هم نداره.
بله.
این آقا نفر اول سطح دکترا در دانشگاه الازهر، چندین سال استاد دانشگاه ملک سعود در عربستان بوده، چندین سال استاد هم دانشکده ها و هم دانشگاه های مختلف الازهر بوده
در مصر،
الان هم هست، تألیفات بسیار زیاد داره، چندین بار جوایز مختلف و رتبه های مختلفی در مسابقات دینی بین الملل در کشور مختلف آورده. یعنی دیگه میشه گفت این آقا بالاترین عالمه اهل سنت در دانشگاه الازهر حضرت علمی،
بخاری زمانشون
نفر اول در رشته دکترا. این آقا چندین مطلب میگه، چیزایی که تا به حال شبکه کرمه منکر شده بودن و بقیه هم منکر میشن. یعنی این کلیپ رو حالا انشاءالله ما عادش میکنیم به عنوان میان برنامه هم پخش بشه، کسانی که میگن نه آقا جان ممکن نیست که سنی ها نقل کرده باشن غصب خلافت رو، ببینن نه آقا چه کسی داره نقل میکنه براشون. ما بیان از کتاب‌های مختلف اونا بیاریم، آقا این کتاب‌ها قدیمیه معلوم نیست درسته چیه فلان میسار، اما این آقا زنده است، الان در برنامه زنده هم صحبت کرده، تصویرش هم هست، فایل صوتی هم، آقا این منکر بشن بعدن قشنگ میاد میگه یک خلیفه دوم در جلسه که پیغمبر فرمودن کتاب بیارید من چیزی بگم که بنویسید، گفت نمیخوایم، بس همینه که شما تا حالا گفتی پیغمبر، نگی تا حالا گفتی بس دیگه، قرآن رو بعد دیگه ما نمیخوایم، بس هر چی گفتی دیگه ما کفایت میکنه برای ما. پیغمبر عصبانی شد، بفرمایید بیرون، بیرونشون کرد. این رو اعتراف میکنه. مطلب بعدی میگه من نمیخوام حالا زخمه قدیمی رو باز بکنم، اما کارم به این کس ندارم که حالا ابوبکر خلیفه شد، عمر، عثمان، اینا رو من خیلی کار ندارم، اما خلافت انتزعت من علی انتزاعا، از علی خلافت گرفته شد، یعنی خلافت دست حضرت علی بود، از او گرفته شد. چجوری؟ به لیل، با یک توطئه شبانه، یک کار در روز و علنی نبود، یک کار مخفیانه بود این قضیه، یک توطئه‌ای بوده. بعد میاد مطرح میکنه بنی امیه، اینا میگفتن نه آقا رو منبر ککه، کسی لعنت نکرد حضرت علی از خلفا، الان میگه خلفایی بودن حضرت علی لعنت میکردن، اما اونا رو خلیفه نمیتونیم بدونیم تا زمان عمر ابن عبدالعزیز. این هم باز مطلب دیگری که این آقا میگه و اونا منکر میشن. یا میگه من یزید و کسانی که دستشون به خون حسین آغشته است نمیتونم خلیفه بدانم. خب اگر یزید در ماجرای امام حسین هیچ کاری بوده، چطور یزید و خلیفه نمیتواند بداند؟ یعنی یک، حالا قبل و بعدش هم خیلی حرف برای گفتن داره، یعنی این کلیپ واقعا یک کلیپ بسیار مهمه که همین دکتر احمد محمود کریمی رو در اینترنت بنویسن، این کلیپ بسیار مشهور شده، به راحتی این کلیپ میاد، میتونن از اول تا آخرش رو ببینن و مطالب بسیار مهمی که درش اومده استفاده بکنن. اما مهمترین مطلب خلافت از حضرت علی غصب شده است، چیزی که قبل از او هم از قدما آقای غزالی در سر العالمین آورده. اگه تصویر متو لوس کنم اتاق فرمان، سر العالمین و کشف ما فی الدارین للامام ابی حامد الغزالی، صفحه 23. اثرت الحجه وجهها، حجت چهره خودش را آشکار کرده است. اجمع الجماهیر، همه اجماع دارند بر متن حدیث در خطبه در روز غدیر خم، که اینجا تحریف صورت گرفته، تصحیف به اصطلاح. این یه رو ور دارید، این نقطه رو ور دارید، نقطه میشه غدیر، یه نقطه رو به اصطلاح اینجا بذاریم میشه خم.
بله،
همین هم باز به نفع ماست، اگر عید نیاز خم باشه، نیاز در یک روز عید شروقی، غدیر عید به حساب میاد. اتفاق الجمیع، همه اجماع دارن، دوبار تاکید میکنه، اجماع الجماهیر، اتفاق الجمیع، یعنی چهار تا کلمه تاکید برای اینکه این قضیه چیه، همه قبولش دارن، که پیغمبر فرمود من کنت مولا فعلی مولا، فقال عمر بخن بخن یا اول حسن. عمر گفت به به یا علی، لقد اصبحت مولای و مولا کل مولا، مولای من و همه مولاها شدی، فهادا تسلیمون، این قبول بود، و رضا، راضی شد. آقا از کجا خلافت رو میفهمین؟ و تحکیمون، قبول حکومت علی بود. البته معنام نداره، علی تو تا حالا دشمن من بودی، از امروز دوست من شدی، معنی داره؟
خیر.
ثم بعد هادا غلب الهوا لحب الریاسه، بعد از این هوای نفس بهش غالب شد. من عذرم از دان اهل سنت، بعضی ها ممکنه ناراحت بشن، اما من دارم متن کلام یک عالم سنی رو میخونم، طبیعتا باید برید بپرسید از علماتون که این مطلب آیا در کتب ما آمده، آیا علمای ما نقل کردن این رو، سوال کنید از شبکه کلمه، اینه که میگن ما حقایق رو منکر نمیشیم. چرا؟ لحب الرئاسه و حمل عمود الخلافه، اینا دوست داشتن این ستون خلافت رو بر دوش بگیرند، دوست داشتند عقود و یادگارهای نبوت رو در دست خودشون بگیرن. و خفقان الهوا، هوای نفس فشار آورد، فی قعقعت الرایات، پرچمای زیادی اومدن، یعنی این نبود که مدینه بدون درگیری فتح شه، نه خیر، چندین پرچم اومده. و اشتباک ازدحام الخیول و فتح الامصار و سقام کأس الهوا، هوای نفس اونها رو لبریز کرده بود. فعادو الالخلاف الاول، اون حرفی که اول برش پیمان بسته بودن مخالفت کردن. فنبدوه وراء ظهوره، اینه پشتر انداختن. و اشترابهی ثمرن قلیلا، در مقابل بهره اندکی به دست آوردن. خب این در این کتاب. و در ادامه میگه وقتی پیغمبر فرمود کتاب بیارید، قال عمر دع الرجل، ولش کنین، فانه لیهجر، وقیل یهدر. در هزیان میگه نعوذ بالله، در چرت و پرت میگه پیغمبر. خب این راجبه. دیگران هم از اون نقل کردن، از جمله تذکرة الخواص سبت ابن الجوزی میاد همین رو مطرح میکنه در صفحه 60، و ذکر ابو حامد الغزالی فی کتاب سر العالمین و کشف ما فی الدارین الفاظا تشبه هادا، که متن رو کامل میاره، همون متن رو.
اینجا دیگه تصحیفو نداره، قدیر خون گفت.
قدیر خون گفته. نیان بگن آقا اون کتابو شما تحریف کردین. نه خیر، آقای غزالی کتاب رو 654 چند قرن قبل نوشته؟ نزدیکه؟ بله؟ 7 قرن قبل نوشته این کتاب رو. 7 قرن قبل اقرار دارد که این مطلب در کتاب آقای غزالی بوده. از این عجیبتر آقای ذهبی کتاب به اصطلاح ابن جوزی رو دیده، کتاب غزالی رو ندیده. سیر اعلام النبلاء جلد 19 صفحه 128 میاد همین رو نقل میکنه، یه سبت ابن جوزی این رو گفته، از غزالی نقل کرده. بعد میاد میگه و ما ادری ما عذرو فی حاضر، این حرفا چیه داره میزنه؟ کلشو بخونم برای شما. و سرد کثیرن من هذا الکلام الفصل الذی تزعمه الامامیه، همون حرفایی داره که شیعه داره میزنه. نمیدونم این دلیلش چی بوده، چه بهانه‌ای داشته این حرفا رو زده. و ظاهر انه رجعن و تبع الحق، ان شاءالله که توبه کرده برگشته. فان الرجل من بحور العلم، این آقا جزء دریاهای علم ماست، مثل همین نفر اول الازهر، دریای علمشونه دیگه. بعد ذهبی میاد میگه هازا ان لم یکن هازا وضع هازا و ما هازا که بین، این زمانی که ما نگیم ابن جوزی این حرف رو از خودش در آورده.
عجب.
بله. ففی هذا تعریف بلا یا لا تتطبب، توی این چاپ کتابشون، کتاب آقای ابن جوزی، یه حرفایی هست که به دل خوش نمیاد، چون مثلا ولاد هرتری در کعبه اومده، دیگر مثلا اومده، میگه نه یه توی این کتاب یه سری هستش که نمیشه باور کرد. خب آقا ابن جوزی از غزالی در کتابش نقل کرده، آقای ذهبی برو کتاب غزالی رو ببین، اگر نبود بعد بگو. میاد میگه والا نمیدونیم چیکار کنیم، یا باید بگیم ان شاءالله توبه کرده، به قول معروف ان شاءالله گربه است، یا باید بگیم که آقای ابن جوزی از خودش تو کتاب غزالی که قبل از خودش بوده در آورده این مطالب رو. این وضعیت پاسخاشون در مقابل اقرارهای صریح علماشون نسبت به قضیه حق امیر مؤمنان است، که آقای مرازهی هم ما مناظری که با ایشون داشتیم، اولین مناظری که دومین مناظری که تماس گرفت، چون اولین مناظره ما با ایشون همون شب اولی بود که ما اومدیم در شبکه، دومین مناظرهشون تماس گرفتن با شبکه ولایت و بنده هم به عنوان طرف مقابلشون رو خواستم اومدم. ایشون گفتن که حضرت علی خودش از حقش کوتاه اومد، شما چرا کوتاه نمیایید؟ که من عرض کردم پس شما حق رو قبول دارین برای حضرت علی، میگید کوتاه اومده. البته ما میگیم حضرت علی جنگ نکرد، اما با زبان همه حقایق رو
گفت.
و ما هم همون وظیفه رو داریم، ما با کسی نمیجنگیم، اما حقیقت رو بیان میکنیم. پس این مطلب که به اصطلاح حق با امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام بوده و حق ازشون گرفته شده، یک امر مسلم نزد اونهاست. اما حالا چرا طرفداری از غاصبین حق ایشون میکنن؟ سوالی است که شما باید از علماتون بپرسید. خدمتتون هستم.
بله، خیلی متشکرم. هم کلیپ اعتراف رو دیدیم در این خصوص و هم اسنادی رو که اهل سنت اعتراف کرده بودن در این مورد. خب میان برنامه با هم دیگه ببینیم، یا اینکه کلیپ بعد بیرو؟ بله. خب بریم یک میان برنامه ببینیم. عزیزان بیننده مستظر هستن یکی از مواردی که در بین وهابیت رواج داره شیعه کشی هست، و در بین این شیعه کشی ها یکی از بدترین انواعش عملیات های انتحاریه که اینها مغز جوانان رو میان شستشو میدن و اونها رو به عملیات های انتحاری دعوت میکنن با وعده وعیدهای پوچ و دروغین. یکی از این نمونه ها رو با هم دیگه ببینیم، شاید براتون خیلی جالب باشه. بعد برمیگردیم در ادامه باز هم کلیپ پخش میکنیم و خدمتتون خواهیم بود.
ای بغول کې کنه وګانه ولر د څنګه کوم ورځ راځي ورته
اوه
ما څه نه ویل وګوره چې لاره ګورې چې
متاسفانه این کلیپ هم با هم دیگه دیدیم واقعا باعث تأسفه که این گونه جوانان رو میان اقفال میکنن برای اینکه میگه یه دکمه رو باید فشار بدی، چیزی نیست دیگه، بقیه‌اشو نمیگه که دکمه رو فشار بدی باید شما به کجا روانه بشی. خب اساتید محترم اگر توضیح در خصوص این اعمال وهابیا دارم در خدمتتون هست.
ببینید واقعیت امر همینه، اینا واقعا اگر خودشون مرد بودن، واقعا اگه بهشت آماده بود براشون، اعتقاد داشتن به اینکه کسی با یک دکمه فشار دادن بهشت میره، خودشون میرفتن. این همه آدم اونجا نشستن با اون ریش بلند، با اون موهای بلند، خب اگه مردی واقعا بهشتی وجود داره برای شما، خود چرا نمیری؟
لالایی بلدی چرا خود نبردی؟
بله ولی خب متاسفانه ببینید یه جوان مردم، ببینید چقدر زحمت داره انسان یک بچه کوچیک رو بزرگ کنه به سن 20 سال 18 سال 19 سال برسه، بعد اینها به این راحتی ببرن اون بدبخت رو گولش بزنن و به هر حال دیگه قلب انسان درد میگیره و اصلا نمیشه توضیح داد. به زور اونو میبرن، کاری نداره، یه دکمه فشار میدی اون طرف رفقات منتظرند و مستقیم وارد بهشت میشه. همش همینه، انتحاری ها یا آدم های دیوانه هستن، آدم های خلوچل هستن که متوجه نیستن، یا آدم های اینجور بدبخت بیچاره که اومده یک لقمه نان بگیره از اینها، برای یک لقمه نان آمده، ولی میگن حالا که اومدی نون بگیری در برابرش باید جان خودت رو به ما بدی. یه توضیح بیشتر استاد ابوالقاسم میخوان. بله.
جدای از این، اینایی که ادعا میکنن ماها خیلی دنبال دیانت هستیم، جدیدن در سوریه اتفاق افتاد، جهاد نکاح. جهاد نکاح یعنی چی؟ یعنی که دختر خانم مردها میرن جهاد میکنن، شما چرا جهاد نمیکنی؟ من چیکار باید بکنم؟ شما میتونی بیای به کمک این جهادگرها، اونا روحیه بدی، تشویقشون بکنی. حتی در خبرها هست که برخی از اینها زنش رو طلاق داد برای اینکه به جهاد نکاح بفرسته.
عجب. این دیگه
همون جهادی که مادر معاویه رفته بود در جنگ احد، دیگه از همون نوع جهاد هست.
بله، بازماندگان همون هست.
وقت چه کسان اینا رو کنترل میکنن؟ همون خبر روزنامه مصری الیوم، آقای عبدالله حیدری واسطه بین القاعده و گروه شیطان، گروه های تروریستی های ریگی در ایران بوده. خب بله، بعدش هم آقا میاد واسطه، من در بعضی از جنگ ها شرکت داشتم، زخمی هم شدم. کجا بودی شما؟ نه خیر، شما زخمی نشدی، شما دیگران رو فرزه بکشی شدن. لابد داشتی
خودش داره کار فرهنگی میکنه،
خودش داره کار فرهنگی میکنه، آموزش میده. بله، شما برید یه دکمه فشار میدید، اون موقع قشنگ یاد میگیرید مطالب رو. این وضعیته. در ظاهر میگن نه ما کاری نداریم. البته یکشون اعتراف کرد همین هفته قبل که بله، علمای ما فتوا به کشتن شیعه دادن، فتوا به تکفیر زیاد دادن. بله. در همین شبکه کلمه یکشون اقرار کرد که بله، علمای ما فتوا به تکفیر شیعه قبل دادن. اما حالا دیگه فعلا نمیتونیم بگیم اینا رو ما. اما واقعیت پشت پرده چیز دیگری است. من نگم تمام عملیات های انتحاری که در ایران رخ داد به یک جا متصل بود، یک کلمه میدونم اسمشو ببرم، مدرکش هم داریم، خودشون هم گفتن در خبرام هست. ما یک منطقه یک جا تمام اینها رو چکار میکرد در زاهدان و جاهای دیگه عملی که برزد اهل سنت میشون. بابا در چابهار اهل سنت بادن عزاداری داری کشت اینها رو. این چه کاریست که شما میکنید؟ متاسفانه وضعیتیست که پیش آمده.
بله خیلی متشکرم از اساتید. آیه سجیدی شما هم به قول این آقا که میخواست تغییر بکنی این جوان رو به خودکشی، شما هم دکمه تلفن رو برداری یه تماس کاری نداره با شبکه ما تماس بگیر. انشالله چهارشنبه حتما منتظر تماست هستیم. قول دادی که اگر خودت باشی میای، اگر شبکه اجازه نداد برو بیرون با تلفن کارتی زنگ بزن اگر دعوات نمیکنن اشکال نداره. خب بریم کلیپ بعدی رو ببینیم. کلیپ شماره 214 برمیگردیم در خدمت استاد یزدانی خواهیم بود.
شما بسیار جالبه. اگر که ما در گفتیم تبری براش نیست که آقا تبری هر چی گفت تبری یعنی معصوم یعنی بحیمونزد. ولی خب این تاریخ نسبت به تاریخ ها یا این کتاب تاریخ تبری نسبت به بقیه کتاب ها آوسختر هست، مطمئنتر هست. علت چیه؟ علت اینه که خود امام تبری در آن زمان تقریبا نزدیک بوده، معاصر بوده، با آن زمان میزیسته. کما اینکه بیشتر از راویان یا به تبری ناقلان آقایون نسبت میدن به تاریخ تبری، زمان تاریخ تبریشون برای اسم تاریخ تبری خیلی بزرگی به نسبت تاریخ های دیگه ها با اخیر خیلی بوده. مثلا به امریکسی لبشقی هم بدون نهایه دارد بدون نهایه خودش تحضیم شد، تحضیم بدون نهایه داریم که یعنی انتقا شده یک سری چیزها مختصر که از معلومات صحیح برسیم. در جلسه گذشته مطلعه ارز کردیم که نوعیم بدون مقرم ری را فتح کرد و بعد از این که همدان را فتح کرد شروع کرد برای فتح ری و ایشون موفق شدند و ری را در تصرف یا تهران حالی را در تصرف مسلمان ها قرار دادن و البته در شهر ری مقاومت هایی هم شد برعکس گرگان، برعکس گرگان که درش مقاومت نشد و همه اهل گرگان و اهل حالا قومس یا قومیس تسلیم شدن و قبول کردن که مالیات بپردازن. درگیری هم وجود نداشت، کسی هم در اونجا کشته نشد. ما بعد از این که فتح قومس یا گرگان داشتیم که عرض کردم به فرماندهی نوعین بود، باز حضرت عمر نامه به نوعین نوشت که برادرش سوید ابن مخرن، برادر نوعین مخرن را به سوی قومس بفرستد و این کار را هم کرد. این قومس و گرگان خیلی آرام و مسالمت‌آمیز و یا با صلح فتح شدن نبود.
در واقع دیگه ارتش ایران ساسانی باقی نمونده بود. خب با این فتوحات عظیم و گسترده‌ای که ارتش اسلام در واقع در سرزمین ایران صورت می‌دادن، گویا قطع امید شده بود. با چون الان شما تاریخ این فتوحات را می‌فهمید که فاصله چند ماه، یعنی درگیری اصلا صورت نمی‌گیره و شهر به راحتی فتح میشه.
بله آقای خدمتی در این کلیپ اومد ادعا کرد که تاریخ تبری از موثق ترین به قول ایشون کتاب های تاریخیه و در بین سایر کتاب های تاریخی که اهل سنت دارن این کتاب از جایگاه ویژه‌ای برخورداره و اسم این کتاب از همه کتاب ها بزرگتر هست. بعد استاد یزدانی ایشون اومد جریان جنگی که اعراب داشتن با مردم گرگان رو منکر شد و گفتش که اصلا درگیری نبوده برخلاف گرفتن ری یا تهران، اونجا اصلا درگیری رخ نداده و استناد هم میکرد به کتاب تاریخ تبری. ما ببینیم که آیا شما تونستین این مطلب رو از تاریخ تبری پیدا بکنید که تصویرش رو به بینندگان نشون بدید یا خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته خب این قبلش خیلی مطالب زیادی بود درباره اینکه تبری کیه و چیکاره است نیست. میگفت یک تبری ما داریم، یک تبری شیعه داره و خیلی اونجا بحث میکرد که شیعه هر وقت از تاریخ تبری خودشون نقل میکنن میگن تاریخ تبری، که بگن تاریخ تبری ما سنی ها، در حالی که ما تبری که ما داریم مثلا کتاب تاریخ نداره، کتاب الامامه داره، درباره امامت کتاب داره و روایت اصلا کتاب تاریخی نیست. اون ما کلا 4 تا تبری داریم مثلا به جای 2 تا 4 تا داریم. 2 تاش 100 درصد سنی هست، یکیش 100 درصد شیعه، اون یکیش مختلفون فیه. شیعه سایر دلایل امامه که 100 درصد شیعه است، تاریخ طبری 100% سنیه، یکی ریاض النظر صاحب ریاض النظر 100% سنیه و یک طبری دیگه هم داریم که نمیدونیم شیعه است سنیه، اختلافی هست. ما جالبه این حرفا رو میزنم به خاطر اینکه هر وقت روایت رو از تاریخ طبری نشون دادیم نه این از اون تاریخ طبری شیعی نقل کرده.
بله
جالبه یک کلیپی هم بود ما یادمون رفت اون اضافه کنیم به این که آقای هاشمی روایت رو از تاریخ طبری نشون میده، میگن این همون تاریخ طبری شیعی است.
بله
در حالی که شیعه اونی که شیعه هست دلائل امامه داره و اصلا کتاب تاریخ نداره که بخوای ما به اون استدلال کنیم، اصلا کتاب تاریخی وجود نداره به نام اون محمد طبری که
صاحب تاریخ باشه،
صاحب تاریخ باشه. اما ایشون بعد جالب مطلب دیگه ای رو گفتن، گفت من همه این مطالبی که درباره فتوحات میخونم از کتاب تاریخ طبری. چرا؟ چون تاریخ طبری اوثق‌ترین کتاب تاریخی ماست و کتاب بزرگیه و حتی از البدایه و نهایه کتاب بهتریه. این واقعا حرف جدیدی بود، حرف عجیبی بود که تاریخ البدایه و نهایه واقعا وهابی‌ها بیشتر قبول دارن. تاریخ الاسلام ذهبی هست،
کتابای تاریخی هست، اون عبارت غالب الامراء و الملوک ما از البدایه آوردیم که جرأت نمی‌کنه دولت.
ما اصلا کلا به خاطر اون یک جمله کلا کتاب تاریخ طبری رو، تاریخ البدایه و نهایه رو شاید کنار بذارم. بعد اومد گفت خب کتاب خوبیه، ما می‌خوایم تاریخ از این کتاب بخونیم. در هفته پیش بحث ری رو داریم، این هفته بحث جنگ گرگان رو. در گرگان هیچ اتفاقی نیفتاد، هیچ جنگی رخ نداد و هیچ کس کشته نشد. بله حالا ما از تاریخ طبری نشون میدیم بله هیچ جنگ اتفاق نیفتاد بین گرگانی ها و ایرانی ها مسلمان ها، اما آیا ببینیم کسی هم کشته شد یا کشته نشد. تاریخ طبری رو ایشون خب همینجور ادعا میکنه، یه کتاب رو باز میکنه انگار از روی تاریخ طبری داره میخونه، در حالی که دروغ میگه و اصلا از تاریخ طبری نمیخونه. کتاب تاریخ طبری با تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، حالا چی شد که این مینیماش، این صفحه دوم از جلد چهارم هست. تاریخ طبری الجزء الرابع با تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم چاپ دارالمعارف مصر. در اصلا ایشون میگه بحث تاریخ فتوحات عمری رو که میورد میگفت در زمان خلیفه دوم فتح شده، در حالی که مطلب دروغ، جنگ گرگان در سال سیوم هست، در زمان خلیفه سوم هست و اصلا در زمان خلیفه دوم اینها به گرگان نرسیده بودن. این یه دروغیه که آقا گفت. میگه سال سیوم وارد شد و اخبار و اتفاقاتی که در این سال اتفاق افتاده رو ما میگیم. ذکر الخبر عنه عن غزو سعید بن العاص طبرستان، طبرستان یا همون مازندران امروزی. تا اینجایی که میرسه ایشون به بحث گرگان، به بحث گرگان که میرسه اون وقت توضیح میده که بحث گرگان چی بوده یا همون قومسی که این آقا میگفت. بعد میگه فعتا جرجان فسالهوه علامه اتای الف ثم اتا تمیسه و هی کلها من طبرستان جرجان و هی مدینتون علا ساحل البحر و هی فی تخوم جرجان فقاتل اهلها تا آخرش که نماز چیز خوندن و چی خوندن و چی خوندن. در صفحه بعد اصل مطلب ما در صفحه بعد هست که همون بحث گرگان هست. و حاصره هم مسلمون ها تمام مردم جرجان یا همون گرگان رو محاصره کردن. فسألو الامان، اونا گفتن امان بدید به ما، ما تسلیم میشیم، ما نمیخوایم با شما جنگ کنیم. فعطا هم به اونها امان داد. چی امانی داد؟ علا الله یقتل منهم رجلا واحدا، امان داد که در هیچ حتی یک نفر شما رو ما نخواهیم کشت، حتی یک نفر شما رو نخواهیم کشت. اونا آدم های برحال دروغو نبودن، حرف باور کردن، شاید قبول کردن. بعد در قلعه رو باز کردن. فقتلهم جمیعا الا رجلا واحدا، همه رو کشتن فقط یک نفر رو
قولشون عمل کرده باشن دیگه.
گفتم ما یک نفر رو نمی کشیم،
یه نفر رو موند.
بله ما یک نفر رو نمی کشیم، همه مردم گرگان رو کشتن جز یک نفر از اونها تا که برحال به حرفشون عمل کرده باشن. بله جنگ اتفاق نیفتاد، اونها امان گرفتن، مسلمان ها هم امان دادن، ولی همه مردم شهر کشته شد غیر از یک نفر. بعد این مطلب ادامه داره، همین مطلب رو آقای ابن اسیر در کتاب الکاملش میاره که دیگه ما از الکامل نیاوردیم، چون گفت اوسخترین کتاب ما کتاب تاریخ طبریه، ما از همین تاریخ آوردیم. پس آقای خدمتی عزیز شما اسمت خدمتی است ولی خیانت نکن. اگر از روی تاریخ طبری میکنی قشنگ همه این مطالب رو بخوان و به مردم توضیح بده. حالا کشته شدن شدن دیگه، شما حقیقت رو بگو، خیانت نکن. در برنامه خیانت در گزارش تاریخ دیگه حداقل خیانت نکن. ما روایاتی قبلا نشون دادیم که در همین ایران در یک روز به خاطر یک قسم کوچیک خالد بن ولید 70,000 نفر رو سر بریدن.
بله
70,000 نفر، 2 نفر، 10 نفر، 1,000 نفر، 10,000 نفر، 70,000 نفر سر بردن. برای چی؟ خالد قسم کرده بود که من باید از وقت اگر پیروز شدم بر مردم اینجا باید جوی خون را بیاندازم. هرچی سر بریدن دیدم فایده نداره، خون را نمیفته، حرکت نمیکنه، وا مثل یه جا و خشک میشه. بعد مجبور شدن بعد از 70,000 نفر آب رو جاری کردن بر این خونها تا قسم خالد ابن ولید راست
بشه،
هنس قسم نکرده باشه. یا 100,000 نفر رو یک زمان در زمان ابوبکر کشتن در یک جنگ، 1,000 چشم رو نابینا کردن، 100,000 نفر رو در یک جنگ در زمان عمر ابن خطاب کشتن. اینا رو همه ما قبلا مدارکش رو دادیم، خیانت نکنید. کارها، جنایاتی که در جنگ ایران در زمان سه خلیفه اول اتفاق افتاده در طول تاریخ اتفاق نیفتاده. نه اسکندر اینقدر کشته، نه چنگیز اینقدر کشته و نه بقیه این کارا رو نکردن. واقعا عجیب و غریب هست در جنگ نهاوند چی کار کردن و جنگ های دیگه که حالا مورد بحث ما نیست. فقط همین خواستم نشون میدم که آقای خدمتی خیانت نکن، وگرنه باز هم آقای باقری از زنگ میزنه و میگه آقای عبدالخائن خیانتی اسم تو میذاره و مشهور میشه. ببین دیگه میخوام بیننده ها به حال برسیم میبیننده ها دیگه بیشتر از این حرف نمیزنن.
البته شما برنامه‌ای که داشتید چه استاد ابوالقاسم و چه استاد یزدانی برنامه‌ای رو داشتن در مورد فتوحات خلفای بنده، تاریخ های این برنامه رو میگم، اگر دوست داشتید از آرشیو سایت شبکه جهانی ولایت میتونید اونها رو دانلود بکنید. در تاریخ 3/5 سال 90، در تاریخ 10/5 سال 90 و در تاریخ 22/6 سال 90، 3/5، 10/5 و 22/6 سال 90 برنامه هایی رو داشتن مفصل بحث فتح ایران در اون برنامه ها بررسی شد. خب بیش از این منتظر نذاریم شما رو، بریم شنونده صدای شما عزیزان باشیم. قبلش یک میان برنامه ببینیم بعد برمیگردیم در خدمت شما خواهیم.
منطقه شرطش اینه که بعد از اینکه این موضوع رو مناظره کردیم، این مناظره ادامه داره در موضوعات دیگر که موضوع دوم، موضوع بعدی رو ما تعیین میکنیم. موضوع اول شما داری تعیین میکنیم، موضوع دوم رو من تعیین میکنم. مشکل نیست؟
بله. شما موضوع اول مناظره کنید ببینید داره، موضوع دوم رو من هر کده تقییم موضوعی که باشم مناظره میکنم. بسم الله کن
موضوع دوم من مشخص میکنم. اما شما ببینند ها قول دادید اگر دست شما باشه مناظره دوم با من انجام خواهید داد. بنده مناظره نوبت منتظر مناظره دوم هستم، موضوع رو من باید معین بکنم. البته اگر به شما اجازه بدن همکارانتون، اگر به شما این آزادی عمل رو و اجازه رو دادن، من موضوع مناظره مشخص میکنم. مناظره دوم همین الان بخوای بحث بکنیم مناظره بکنیم هستیم، فردا بخوای هستیم، 4 صبح استراحت کنی 4 برگردی هستیم، 7 صبح شما هستیم.
و دیگر عذرخواهی، دیگر نگید شبکه ولایت نمیاد برای مناظره.
ما برای مناظره هیچ مشکل و هیچ مانعی نداریم. هر زمانی بگید مناظره دوم، همین بودری هم اگر با همین شیوه خواستیم مناظره رو ادامه بدیم تو موضوع دیگر، موضوع دیگر رو شخص میکنیم. این مناظره اول جواب شما دادیم، شما یه سوال تو ذهنت مونده بودش و سوال هاست به این سوال جواب نگرفتی و متاسفانه با هم یه سوال هم منحرف شدی. حالا میخوای برگردی، هیچ مانعی نداره. ببین راه بازه، اگر شما بخوای برگردی هم هیچ مانعی نداره. بگو پشیمونم از این که به خاطر سوال به این ساده ای منحرف شدم از مسیر حق، هیچ اشکالی هم نداره، ما خدمت شما هستیم. السلام علیکم و رحمت الله.
اما در مورد این گفتید در مورد موضوع دیگه بحث کنیم، در مورد صحابه حشیدی، بنده حرفی ندارم. شبکه ما اگر حرفی نداشته باشه شاید که نه به جای من کسی دیگه به شما بحث کنه.
شبکه جهانی ولایت با عنایت به استقبال گسترده بینندگان گرامی از مناظره اول در تاریخ 16 فروردین 92 و درخواست مکرر شما و جهت روشن شدن حقایق اسلامی و بر اساس شرط معین شده در مناظره اول مبنی بر برگزاری مناظره دوم، ویژه برنامه‌ای را تحت عنوان مناظره در روز چهارشنبه مورخ 21 فروردین ماه در ساعت 21 و 30 دقیقه به وقت تهران با حضور استاد عباسی برگزار می نماید. بدین وسیله از جناب آقای سجودی و دیگر کارشناسان شبکه کلمه جهت شرکت در این برنامه و برگزاری مناظره دوم دعوت به عمل می آید. روابط عمومی شبکه جهانی ولایت.
بله. این هم تیتراژ دعوت شبکه کلمه بود برای مناظره روز چهارشنبه. ما منتظر هستیم اتاق فرمان بفرمایید ببینیم از شبکه کلمه کسی تماس گرفته یا نه. خب با تلفن کارت هم کسی زنگ نزده، ممکنه شماره متفرقه داشته باشه. بله میفرمایید که همه خطا آزاده و هیچ کس تماس نگرفته. دوست داشتید عبدالرحمن دمشقی به دروازه‌تون رو بیارید، دوست داشتید آل شیخ رو بردارید بیارید، هر کیو دوست داشتید روز چهارشنبه. ما منتظر مناظره هستیم، بیننده ها منتظر باشن، همه پای شبکه جهانی ولایت بشینید چهارشنبه شب، ببینید که چقدر این آقایون وهابی پشت کار دارن و عزیزان اهل سنت، ببینید که چقدر آقایون که مدعی اهل سنت بودن میکنن در شبکه کلمه حاضر هستن دفاع بکنن از اون عقایدی که دارن سنگش رو در شبکه‌شون به سینه میزنن. خب بریم بشنویم صدای اولین تماس گیرنده رو، آقای محمدی از شهر خمین از شیعیان گرامی. آقای محمدی سلام علیکم و رحمت الله. آقای محمدی
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، بفرمایید.
روز شبتون بخیر استاد گرامی. سلام عرض می‌کنم خدمت شما مجری گرامی و اساتید محترم.
سلام علیکم.
اول از همه باید تشکر بکنم از این بیان شیوا و واقعا عامی که شما دارید و میشه گفتش که من نوعی به عنوان یک شهروند یا یک انسان معمولی میتونم خیلی راحت درک کنم این موضوعاتی که شما راجبش بحث میکنید و تشکر میکنم. میخواستم راجب چند تا موضوع خیلی کوتاه صحبت بکنم. اول اینکه شما الان جلوی اسم بنده نوشتید محمدی شیعه از خمک. حالا شیعه بودن افتخار ما و با هیچ چیزی عوض نمی کنیم، حتی خونمونو میدیم، جونمونو میدیم، خانوادهمونو میدیم، پدر و مادرمونو فدای شیعه میکنیم. اما اگر اون رو برداریم جاش یک انسان بذاریم بهتر به نظر من. یکی از منابعی که تمام مسلمانهای دنیا بهش اعتقاد دارن که میشه احکام و دستورات دینی رو ازش اخذ کرد، استخراج کرد، عقل هست. خواهش من از تمام هموطنام، کسایی که دارن این برنامه رو میبینن یا کلن به فکر این هستن که حقیقتی رو دریابن، چیزی رو که به عنوان حقیقت در زندگیشون میخوان سرلوحه و سرنخ قرار بدن پیدا بکنن، بهترین منبعش عقل خودشون هست. وقتی انسان دو تا چهار تا میکنه دنبال حقیقت میگرده، اینجا میبینه که یه جاهایی داره سرش کلا میره، یه کسایی دارن بهش دروغ میگن. خیلی دقت به قول معروف توی این موضوع تیزبینانه بودنش خیلی مهمه، این که انسان بپذیره این موضوع رو. و شما وقتی مقایسه میکنید این دوتا مطلب رو، منابعی که شیعه داره میاره و شما، باعث خوشحالی ما هست البته که هرچی میارید دلایل و جوابهایی که به دوستانمون داره در شبکه کلمه و تمام اهل تسنن میفرمایید از مدارک و منابع خودشونه، اصلا بله. وارد مدارک و منابع خودشی هم نمیشید، هرچی جواب میده خودشون میدید. این خیلی جالبه که انقدر ضعیف هستن که نمیتونن جواب از خودشون بدن و شما دارید از خودشون به خودشون پاسخ میگید،
در حالی که ما از اونها وقتی درخواست میکنیم از کتب خودشون بیان روایت در مورد فضیلت خلفا بیارن نمیتونن.
آدم وقتی عاقل باشه از این منبع دقیقاً همینطور هستش که شما میفرمایید و انسان اگر عاقل باشه و از روی عقل تصمیم گیرنده باشه و به قول شما و استاد یزدانی گرامی متعصب نباشه، باید بپذیره حقیقت رو دیگه. در مقابل چه چیزی تعصب داره، در مقابل چه چیزی میخواد مقاومت کنه؟ انسان باید حقیقت رو بپذیره. خدایی هست، دینی هست، امامی هست، آخرتی هست. خب آدم باید ببینه اون دنیا میخواد جواب چه تصمیمی رو بده، چی میخواد بگه. این مطلب دومی که منتظر نباشید جواب این چیزها رو بدن به شما، چون به هر حال این دین و این مذهب و این راه و این شیوهی که اینها دارن به اسم وهابیت و نکوهش شده در همه جای دنیا، دارن کسایی که مردم رو میکشن، دارن کسایی که ترور میکنن، دارن کسایی که به مظلوم زور میگن ازشون حمایت میکنن، بیان مثلا پاسخ این حرف استاد یزدانی یا اساتید دیگه یا اطلاق قزوینی بزرگوار رو بدن. اصلا منتظر این موضوع نباشید. من فقط خواهشم از هموطنان عزیزم، چه شیعه چه سنی چه حتی مذاهب دیگه که دارن برنامه نگاه میکنن، یکم تیزبین باشن از این عقل خودشون که خداوند در وجود هر انسان رئیس ولیه قرار داده استفاده کنن، ببینن چطوری میشه که این حرفا پاسخ داده میشه به این سادگی. من وقتی نگاه میکنم استاد یزدانی یا اساتید دیگه خیلی راحت با دو تا جمله جواب یک برنامه به عظمتی که توی حالا شبکه‌های وهابی میاد داده میشه. فقط همین من خواهشم این بود که هموطنان عزیزم، بالاخره کسایی که حالا یه مقدار از لحاظ سواد مثل من کم سواد هستم، دقت بیشتری داشته باشن، از عقلشون استفاده کنن و اعتماد داشته باشن به این شبکه، چرا که خیلی دیگه
خدمت نرسونم
کتاب‌های خودش بفند میاد. همین فقط
ارزم همین
بود. خیلی تشکر
میکنم انشاءالله که متشکرم. آقای محمدی بزرگوار استاد یزدانی فرمایشی رو دارن با شما.
استفاده از عقل رو فقط و فقط مذهب شیعه و معتزله قبول دارن، یعنی مستقلات عقلیه رو فقط شیعه قبول داره و معتزله، اشاعره و اهل حدیث که اینها جزش هستن اصلا عقل رو حجت نمیدونن، به عنوان یک از ادله اجتهاد قبول ندارن. البته این یه نکته خیلی کوتاه گفتم.
بله نکته
اساسی. اگر اینا عقل رو قبول داشتن که دیگه به حال گرفتار این کارا نمی‌شدن.
درسته. استاد یزدانی عزیز، من بحثم این بودش که نه به لحاظ دینی، به لحاظ عقلی، به لحاظ علمی، علم امروز داره میگه انسان عقل داره، انسان
در اینا میگن ما عقل ما اصلا درک نمی‌کنه، هر چی خدا و پیغمبر بگه همونه. درسته دیگه، عقل ما اصلا
کره زمین گرد نیستش، هر کس بگه که خورشید دور زمین زمین دور خورشید میچرخه کافره دیگه، شما چه توقعی از اینا دارید؟ این نه علما نه علم امروز رو قبول دارن نه عقل رو قبول دارن.
دقیقاً عرض بندم همینه، میخوام بگم که یه چیزایی که یک بچه کوچیکی که شاید اصلا مدرسه ندیده باشه، کسی تو خونه کسی چیز آموزشش نمیده، این چیزا رو میبینه میشنوه میخنده اصلا.
درسته، یعنی چیز بدیهیات
اصلا شرکت میکنن، اصلا واقعا آدم خندهش میگیره، واقعا این چه حرکتی که داره انجام میشه. من فقط خواهشم اینه که انسان ها از عقلشون استفاده کنن، بهترین مدرک و بهترین دلیل واسه استفاده خیلی از دروغ ها، چون الان دیگه ماشاءالله انقدر علم پیشرفت کرده که فکر نکنم دیگه در دورترین نقاط از هر کشوری به فکر تکنولوژی ها اومده که دیگه این حرفا واقعا زشته، واقعا در انسان نیست.
بله خیلی متشکریم آقای محمدی عزیز، خیلی ممنونیم از شما. بالاخره ایشون پیشنهادی رو دادن که شبکه وهابی بیان عمل بکنن، به این حداقل گوش بدن. بریم تماس بعدی، احمد آقا از کردستان از عزیزان اهل سنت. احمد آقا سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
بفرمایید.
عزیزان به حضور شما که من صدای شما رو خیلی ضعیف دارم و صدای تماس گیرنده عزیز اهل تشیع رو اصلا نداشتم.
بله اتاق تمام لطف کنه صدای ما رو تقویت کنه اگر ممکن هست برای احمد آقا. احمد آقا منم سعی میکنم بلندتر باهاتون صحبت کنم. بفرمایید، ما صدای شما رو کامل و واضح داریم.
بله زنده باشی، صداتون الان بهتره. بله عرضم بزرگ شما، من اولین سوالی که از خدمت شما داشتم اینه که شما قیاس رو در دین قبول داریم؟
چه دی قیاس رو؟
چند نوع داره قیاس؟
قیاس چهار نوع قیاس علت داریم ما. کدوم قیاس رو شما میفرمایید؟ اون قیاسی که آقایان میفرمایند که ما هیچ دلیلی نداشته باشیم، هیچ علت نداشته باشیم، اون استحسان در واقع میشه؟ نه ما اینا رو قبول نداریم.
خب عزیزم بزرگ شما، من دیشب برنامه جناب آقای قزوینی من داشتم نگاه میکردم، متاسفانه نتونستم با ایشون تماس بگیرم، موفق نشدم. ایشون فرمودن که حضرت علی رضی الله عنه بله ایشون ببخشید یه بیننده ازشون سوال کرد که چرا زمانی که حضرت عمر رضی الله عنه به خانهشون حمله کردن ساکت شدن. فرمودن که چرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مکه زمانی که حضرت سمیه رو اذیت آزار میکردن ساکت موندن؟ خب اینو هر شما خودتون قضاوت کنین. آیا پیغمبر در مکه اصلا قدرتی داشت؟
قیاس اولویت، اون قیاس شما میگید نیست عزیز،
قیاس اولویت قبول داره شیه؟
قیاس اولویت در قرآن مده شما به مادرتون اف نگید. اف یعنی اه. خب یکی بره مادرشو کتک بزنه، قرآن گفته که اف نگید، کتک میشه زد؟ یکی داشت تو بازار پدرش کتک می‌زد، گفتم آقا نکن بده، گفتم اختیار باباش هم نداره. حالا پیغمبر با اون عظمت از ناموس اسلام دفاع نکرده، به خاطر حفظ اسلام.
علت اینجا اومده، منصوص العله است. این اصلا با اون قیاس که شما میفهمید زمین تا آسمون فرق داره دوست عزیز.
جناب استاد، پیغمبر اگر دفاع نکرده چون در مکه قدرتی نداشتن.
حضرت علی هم در مدینه قدرتی
نداشت. اگه میخواستن به نظر شما اگه پیغمبر میخواست دفاع کنه میتونست همچین کاری بکنه؟ اصلا صحابه رو داشت، نیروی رو داشت که بتونه دفاع بکنه.
اتفاقا پیامبر در سالی که سمیه کشته شد نزدیک 60 نفر از صحابه مسلمان شده بودن. 60 نفر حداقل، ابوبکر حداقل غیرت داشت اونجا بود که جلوی روی ابوبکر زن مسلمان رو کتک میزد، عمر بن خطاب اصلا نگاه نکرد، واضح
مشخص
با سند صحیح زنی رو جلوی روی عمر بن خطاب، ابوبکر عمر بن خطاب کتک میزد.
بله
اگر واقعا شجاع بود غیرت داشت که باید گردن عمر رو میزد اونجا.
ثانیا احمد، اگر کسی بخواد از امیرالمومنین دفاع کنه باید صحابه باشن دیگه، درسته؟
اجازه بدید من صحبتمو تموم کنم. شما عرض میکنید که 60 نفر صحابه داشته، 60 نفر در برابر یه شهر کافر
چیکار؟ امیرالمومنین یک نفر هم نداشته در اون زمان،
بعد صحابه دفاع میکردن. صحابه هم که شما میگید مرتد شدن بعد از پیامبر. حدیث حوض صحیح بخاری روایت 65-87.
ببینید جناب، این روایت ها رو ببینید، شما دارید میفرمایید که 60 نفر، 60 نفر رو حالا گیریم که 60 نفر نه 100 نفر، 100 نفر هیچ کاری نمیتونست بکنه. بعد شما دارید
313 نفر تو جنگ بعد شکست دادن همه کفار رو، کاری نتونستن بکنن. 100 نفر شما میگید سه برابرش همه کفار رو شکست دادن.
بعد 300 نفر در برابر 300 نفر،
نخیل 300 نفر نبودن، صحابه کفار 1000 نفر بودن.
من یه مطلب دیگه میخوام خدمت
شما بگم.
شما که میفرمایید که خلافت حضرت علی رضی الله عنه از طرف خداوند بوده، درسته؟
ما نمیگیم
حالا برادر عزیز، قبل از این بحث اگر پیغمبر به صحابه فرموده باشه که صبر کنید، به امیرالمومنین گفته باشه صبر کن، نباید صبر میکرد؟
شما اجازه بدید بذارید من مطلبم،
حالا من روایت برات بخونم از صحیح مسلم که پیغمبر صراحتن دستور میده به صحابه که شما در برابر ابوبکر و عمر و عثمان صبر کنید. در صحیح مسلم هست روایت. اگر پیغمبر چنین دستوری داده باشه چه اشکالی داره که امیرالمومنین صبر میکرد؟
شما اجازه بدید
این کتاب صحیح مسلم، حالا من روایت میخونم بعدش فرصت میدم
روایت رو یزدانی میخونه بعد شما.
کتاب صحیح مسلم، میبینی صحیح مسلم رو برادر عزیز؟
جناب ببخشید افتاد، من روایت ها رو دقیقا نمیتونم چیز کنم. شما
حالا روایت من میتونم برات بخونم، شما نمیتونی، من برات روایت نمیخونم.
چی میگه استاد؟
باش بفهم.
شما رو دیدم در بریدن و قیچی کردن روایت.
اصل کتابو بهت نشون میدم برادر من، اصل کتاب رو، اصل صحیح مسلم رو.
مطلبمو بگم استاد.
بفرمایید شما.
شما میفرمایید این یک امر الهی بوده، درسته؟
درسته.
از طرف خداوند متعال به حضرت پیغمبر فرموده شده، وحی شده که حضرت علی خلیفه بعد از شما هستش.
درسته.
حضرت علی هم خودش از این موضوع خبر داشته.
بله.
آیا وحدت مسلمانان و گفته پیغمبر واجب تر بوده یا اطاعت امر خداوند؟
خب اجازه جواب بدم خدمت شما، سوال نپرسیدین دیگه.
بله.
دیگه مشکل نیست.
بفرمایید.
حضرت هارون پیامبر بود یا نبود؟
بفرمایید.
بود یا نبود؟
بود یا نبود دیگه. شما بله. پرسیدین گفتم بله. حالا من از شما پرسیدم، حضرت هارون پیامبر بود یا نبود؟
بله بوده.
آیا مصلحت وحدت مهمتر است یا مصلحت گوساله فرست شدن امت؟ امت گوساله فرست شدن، رهاشون کرد، گفت به خاطر وحدت باهاشون نمی‌جنگم.
اجازه بدید الان. اون زمان
خیلی کدومش مهمتره دیگه؟ اون زمان نداره، کدوم مهمتره؟ حضرت موسی این همه زحمت کشیده، اونا رو حضرت فرعون نجات داده، از دریا عبور کردن، با این همه مشقت، کشدار و جنگ و شکنجه، آخرش اومدن گوساله فرست شدن. هزاران هم سکوت کرد، اما سکوت یعنی جنگ نکرد.
ببینید اون زمان حضرت موسی علیه السلام خودشون در قید حیات بودن، میتونستن امتشون رو رهبری کنن.
پیامبر علم غیب دارن دوست عزیز؟ جواب من شما ندید، پیامبر علم غیب دارن؟
پیامبر در مواردی که وحی بشه بهشون بله. طبق آیه سوره مبارکه ارزم با حضور شما اگه حضور ذهن داشته باشم، سوره اعراف آیه 188 پیغمبر خداوند متعال به پیغمبر میگه شما بگو که من مالک نفس و ضمیر رو خیش نیستم مگر این که خداوند متعال چیزی که وحی کرده باشه. تا چیزی که به پیغمبر وحی نشده باشه پیغمبر خبر نداشت.
خب احسنتم، همین مقدار که شما تو این قضیه با وهابیت جدا شدید ما اصلا تشکر میکنیم. اما ادامه بحث، حضرت هارون تو این ماجرا بهش وحی شده بود یا نشده بود؟ میگه انی خشیت تو ان تقول فرقت، اگر بهش وحی شده بود دیگه از عقل خودش کار نمیگرفت. نمیگفت انی خشیت و من ترسیدم فرختم. هارون خبر نداشت موسا برمیگرد یا خیر.
بله. صدای بوغم کامل پخش شد. بینندگان عزیز ملاحظه فرمایید که خود
حالا این روایت رو من چون بیننده و منتظرم این روایت من نشون بدم، روایت قشنگ کتاب صحیح مسلم، اگر صفحه مانیتور رو بندر نشون بدید کتاب صحیح مسلم هست، نه قبلش رو بریدم نه بعدش رو بریدم، صحیح مسلم چاپ دارالطیبه ریاض عربستان سعودی هم هست، این صحیح مسلمی که میبینید در صفحه 897 کتاب الاماره، نه قبلش رو بریدم اول روایت هست نه بعدش رو بریدم، یعنی اول روایت فلانی از فلانی از فلانی از فلانی تا آخرش، این روایت رو میبینید. خب روایت هست که پیغمبر بزرگوار اسلام میفرماید الان در خیر هستید، بعد گرفتار شر میشید و داستانهایی. بعد حذیفه ازش سوال میکنه که چگونه بعد از این قضیه شر خواهد بود، پیغمبر بزرگوار اسلام میفرماید یکون بعدی ائمه لا یهتدون به هدایا ولا یستنون به سنتی، اینها نه هدایت من میپذیرن هدایت میشن و نه به سنت من عمل میکنن، و سیقوم فیهم رجال قلوبهم قلوب الشیاطین فی جسمان انس، در میان ها کسانی هستند کسان خلافت رو میگیرن سیقوم که قلبهاشون قلب شیطان است اما جسمشون جسم انسان هست. حذیفه میگه من چیکار کنم اگر اینها رو درک کردم، اگر درک کردم یا رسول الله من چیکار کنم؟ پیغمبر بزرگوار اسلام میفرماید تسمع و تطیع للامیر و این ضرب زهرک و اخذ مالک فاسمع و اطیع، اگر مالت رو گرفت اگر کتک زد هر کاری کرد شما فقط اطاعت کنید. حذیفه هم کی رو درک کرده؟ ابوبکر، عمر، عثمان. 4 شب یا 5 شب بعد از کشته شدن عثمان از دنیا رفته، غیر از اینها هم کسی دیگر رو درک نکرده. پیغمبرم وظیفه حذیفه رو مشخص کرده. پس پیغمبر میدونه چه اتفاقاتی میفته، کسانی خلافت رو میگیرن که این صفات رو دارن و وظیفه مردم، وظیفه صحابه در برابر اونها صبر هست و امیرالمومنین قطعا این روایت رو شنیده بوده و صبر کرده.
بله خیلی متشکرم، ممنونم از احمد آقا که تماس هم قطع کرد. تماس بعدی آقای سید ابراهیم از مشهد مقدس از شیعان گرامی. آقای ابراهیم سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم خدمت اساتید محترم جناب آقای یزدانی و آقای ابوالقاسمی و شما سید
مقدس.
آقای از قربان، من میخواستم یک چند تا سوال داشتم بپرسم.
بفرمایید، فقط اگر توی 3 دقیقه باشه ما از شما ممنون میشیم.
این میگم که الان ما که به اهل سنت مثلا میگیم که جریان خلافت و اینها، اینا میگن که ابوبکر و عمر مثلا اگر کافر بودن یا انسانهای بسیار بدی بودن، پس شما قرآنی رو که جمع آوری کردین اونا جمع آوری کردن باید قبول نداشته باشین، یا مثلا این مشکلات پیش میاد اصلا دین ما از بین میره اگه ما بخوایم صحابه رو رد کنیم. خب ما که عقیدمون این نیستش که صحابه کافر بودن یا مثلا بیدین بودن، مشکلشون همین چیزی بود که الان آقای ابوالقاسمی گفتن که اینها به سبب هوا و هوس خلافت رو رد کردن و نتونستن، مثل شیطان که عمری عبادت خدا کرد ولی حاضر نشد با آدم ابوالبشر سجده کنه و ولایت او رو قبول نکرد، اما کارهای دیگرش بالاخره خوب بود و درست بود. بنابراین ما مشکلی برای قرآن یا دیانت یا احادیثی که روایت کردن که نداریم. و یک سفارش دوست داشتم که این زیاد گوییش بعضی ها در مورد بدگویی از صحابه و اینها باعث میشه که اونا جنبه دفاعی به خودشون بگیرن، اگه در عوض میامدین مثلا شما میگفتین که نه اینا خوب بودن و چیه الا که یا نه که بگیم خوب بودن، اینا مشکلشون همین بوده که نتونستن واقعیت مطلب نتونستن خلافت رو
رد کنن. وقتی به قاعده باز کافر میشن که من قد خرج عن جماعت قد شبرن فقط معتمیتتن جاهلیه، از جماعت از خلافت جدا بشه از امامت جدا بشه کافر میشه. خب طبق عقیده اهل سنت.
خب حالا اگه ما اونا هم همینو میگن، میگن که پس اگه ما بگیم اونا کافر بودن چی، پس عدالتشون از بین میره، پس اصلا قرآنی وجود نداره و دینی وجود. حالا ما که عقیده اونیه که انا نحن نزل نزدیک، بالاخره قرآن به طریقه امیرالمومنین حفظ شده، ولی میخوام بگم که باز بدگویی زیاده از اونا. مثلا الان بیان به آیه قار و حدیث قار بگیم هیچ فضیلتی برای ابوبکر نیست، هیچ چی نیست، هیچ فلان نیست،
واقعیت رو نباید بگیم، واقعیت نباید گفته بشه. آیه ابراهیم، آیه سید ابراهیم،
نه میخوام بگم یعنی تاثیرگذاری حرف شما که الان میخواین میگین که تأثیری بر روی اهل سنت داشته باشیم، بالاخره باید میشه اونا جنبه دفاعی بگیرن، یا بگن نه اینا قلوب میکنن، اینا زیاده میگن یا دروغ میگن. نه اگه ما بخوایم دفع ضرر محتمل بکنیم، بالاخره با این همه احادیث روایات چیز که هست، خب ولایت امیرالمومنین ائمه که مشکلی برای کسی ایجاد نمیکنه که اونا بخوان قبول کنن، بلکه رد کردنش، کنار زدنش برای اونا سخت و هست و زحمت داره، و اینکه بخوان او رو رد کنن هی باید دلیل بیارن، وگرنه قبول کردنش که آسان، بهترین صحابه، بهترین اهل بیت بودن. میخوام بگم یعنی کار رو بر اونا سخت نکنین. خلاصه شما که حالا دارین زحمت رو میکشین، بزرگواری میکنین، لطف دارین، یه مقدار کار رو بر اونا آسان کنین در این مسئله. و یک چیزی هم از مولا امیرالمومنین در کتاب سلیم ابن قیس نقل شده، دوست داشتم آقای ابوالقاسمی در بحث مبحث 12 که آقا امیرالمومنین فرمودن ای پسر قیس، به خدا قسم همونطور که میگویم حق با من است، ولی از امت جز ناسبیان، بیعت شکنان، زورگویان، انکار کنندگان و معاندان هلاک نمیشوند. کسی که به توحید تمسک جوید، به محمد و اسلام اقرار نماید، از دین خارج نشود، به ظالمان را علیه ما کمک نکند، عداوت و دشمنی علیه ما نداشته باشد، ولی در مورد خلافت شک داشته و اهل آن و والیانش را نشناسد، ولایت ما را هم معرفت نداشته و به عداوت با ما هم معتقد نباشد، چنین کسی مسلمان مستضعف است که رحمت خدا درباره او امید میرود. و حضرت فرمودن که ام ایمن ولایت ما رو نشناخت اما اهل بهشته. به سلیم حضرت میفرمان که امر ولایت ما رو با خدا مخصوص کرده، نشه به ادهی و اون رو افشا نکن که امت بالاخره خیلی هستن که ولایت ما رو نمیشناسن ولی اهل بهشت هم هست.
روایت ام ایمن از کجا خوندی برادر عزیز؟
صفحه 219 کتاب سلیم ابن قیس. این عبارت جلوی من در مورد ام ایمن هیچ اینجا نیست، حداقل بنده پیدا نکردم در مورد ام ایمن. ادامه همین بحث بود. چون اون جمله که شما خوندید الان جلوی بنده است، نماد ام ایمن همچین چیزی نیست. من ناسبون و ناکسون و المکابرون و الجاحدون.
ولی مبت قیس میگه که از ولایت سوال کردم، حضرت فرمودن که ام ایمن ولایت ما رو نشناخت اما خدا به واسطه
خواستن اینجا الان در کتاب سلیم ابن قیس این صفحه که شما فرمودید، صفحه 219 در مورد اصلا اسم ام ایمن نیامده اینجا. عبارت میخوام عبارتون بخونم؟
نه، مبحث 12 که این نیستش، تو آخرای کتاب. حالا اجازه بدیم تا من او را حالا بعدم پیدا کنم بهتون بگم. منظورم این الان بعد یک مسئله دیگه هم این که در مورد اشتباهاتی که شیعه انجام داده.
داره اشتباه میکنه، روایت داره غلط میخونی برادر عزیز.
بله بله،
روایت میمیمم داری شما اشتباه میکنی برادر عزیز. آقای ابراهیم شما صداتون خیلی، آقای ابراهیم صداتون خیلی برای من آشناست. شما همون نیستی که دیروز می‌خواستی شیعه بشی و شیعه نشدی، به حضرت یعقوب هم توهین کردی همین هفته؟
استغفرالله، خدا نکنه.
چون من صداتون خیلی برای من آشناست. الان دوستان
الان یه عبارت نیست این
دوستان پالتاک هم به هر حال به من پیام دادن شما همون شخصی و می‌خواستی شیعه بشی، به خاطر توسل شیعه نشدی و اون حرفم به حضرت یعقوب زدی.
این که ام ایمن ولایت رو نشناخته رو
بلغت ماتت ام ایمن و اینها لمن الاهل جنه و ما کانت تعرف
معرفک الله
به اندازه تو معرفت نداشته. نه این که اصلا منکر ولایت بوده. کجاش منکر ولایت اینجا هست؟
کجا بردی ترجمه شو؟
نه من نگفتم که منکر ولایت بوده.
از اون چون میگه ولایت نشناخت، ولایت کجا این کلمه اینجا هست؟ چرا این حرف زدی شما؟
خب من دارم
الان صفحه مونیتور من کتاب سلیم ابن قیس هلالی صفحه 354 این مطلب شما کجا کلمه ولایت اینجا داره؟
خب من توضیح از شما خواستم، من
نخواستم
که
نه شما اشتباه ترجمه میکنید برادر عزیز.
توضیح شما عرض میکنم، در همین کتاب آمده و در دیگر کتب که خانم ام ایمن شاهد حضرت دیگه تاره سلمان برای فدک بوده، این از قضیه قصب خلافت خبر نداشته؟ القصر بعد خبر نداشتی؟
الان آیه ابوالقاسمی، این الان مشکل ما با خلفا اینه که اینها ظلم کردن در حق ولایت و خلافت امیرالمومنین. و آیه قرآن می فهمد که ولو یرا الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة لله جمیعا و ان الله شدید العذاب. هنگامی که تبری به جوان کسانی که تابع بودن، یعنی خلفا از کسانی که مطبوع بودن و ببینن عذاب را و تقد تحت ملسفا، اینجا کسانی که دنبال و قال الذین تبعوا لو ان لنا کرتن فنتبرع منهم کما تبرع منا کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم و ما هم به خارجین من النار. که یعنی چه دلیل داره که حالا برفرض اینها به خاطر خلافت و اینها خواستن هوسانی جای خلافت رو بگیرن، بعد ماها اینها اهل سنت بیان هی از اینا دفاع کنن و دنبال روی و اظهار محبت اونها بکنن، بعد خدا میفرما اینها به واسطه همین محبت و تبعیت اینها مورد عذاب خدا واقع میشن.
این فرمای شما دقیقا مخالف حرف قبل شما شد. شما اون موقع فرمودین که برخی هاشون از این اسبا میرن به بهشت، بعد آیه که شما میگه و ما هم به خارجی نمیرن نارنینات مخلده در جهنمن، کدومش رو قبول بکنیم؟ اونی که ما میدانیم در روایات شیعه هم آمده است اگر کسی با خبر از ولایت نشود و تمام آنچه برگردن اوز انجام بدهد، اهل بیت به فضل و کرم خودشون شفاعتش میکنن. روایت در این زمینه ما فراوان الا ماشاءالله داریم، اسنادش هم صحیحه، یعنی ما یقین داریم اگر کسی واجبش محبت اهل بیته، محبت رو داره چون در قرآن آمده، نمیتونه منکر بشه، نماز و روزه اونها داره، اما قضیه خلافت و واقعیتش بهش نرسیده و اگر خلفا رو هم دوست داره به خاطر محبت پیامبر دوست داره، اگر اصحابی که دشمنی با حضرت علی کردن به خاطر محبت پیغمبر دوست داره، خبرم نداره، اینا در واقع پیغمبر رو دوست دارن، در واقع دشمنان رو دوست ندارن. فرض بگیریم خدا نکره یک کسی بهش بگن آقا ابولهب عموی پیغمبر بوده، بگه ای عموی پیغمبر من دوستش دارم، نگن آقا تبعیت ابولهب اومده، خب این معذوره. اما اگر کسی واقعا با خبر شد و دانست حق رو غصب کردن، دیگه چه توضیحی برای اون میمونه؟
مثال توحید، اگر کسی توحید بهش نرسه واقعا مستضعف باشه، نص صریح قرآن هست خدا با اون معامله دیگه میکنه.
بله
همون مستضعف خوب وضعیتش مشخص است.
اگه لطفا نشون بدید که این شبهه نمونه، این که همین
این روایت داره که من احب رجلا حشره الله، من اینا به واسطه دوستی ظالمین، کسانی که عقیده هم دارن که اینا ظالم بودن اما با دوستی و محبت اونها رو به دل میگیرن و دنبال رو
اون که میدانه که ظالمه و ظالمو دوست داره قطعا با همون ظالم مشهور میشه، ولی بعضی ما بعضی مستضعفه نمیداند که ظالم هست و او رو دوست دارد به خاطر پیغمبر، این قضیهش فرق میکنه. ولی عزیز از شما بسیار سپاسگزار هستیم و این مطلب رو روایت رو که اشتباه ترجمه کردید،
این عبارت هم اگر نشون دو تا فرق،
یک بار دیگه این روایت رو ببینید برادر عزیز و بینندگان عزیز که این آقا تحریف کرد حرف ام ایمن رو و روایت رو، روایت اصلا چنین مطلبی نداره و ترجمه رو از کجا خونده دیگه ما نمیدانیم.
جمله قبل ایشون صفحه 218 بود، این ظاهرا صفحه چنده؟
354.
یعنی ارتباط این مطلب با هم دیگه نداشت، اون مطلب قبلیش با این مطلب اصلا خیلی فاصله دارن این دو تا مطلب.
و البته خب من میدونم که همون شخصه، چون صداش من دیگه انقدرم دیگه حافظه‌مون ضعیف نیست که از روز یک شنبه تا حالا فراموش کرده باشیم. آقا اومد بحث توسل کم آورد و ثابت شد براش که توسل جایزه، گفت حضرت یعقوب مشرک بوده، دوبارم گفت، دوبارم این قضیه رو گفت، بعد دیگه من دیدم که حضرت یعقوب داره توهین میکنه قطعش کردم.
بله خب ممنونیم. تماس بعدی آیه نظری از تهران از شیعیان گرامی. آیه نظری سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، شب عالی بخیر و تسلیت مناسبت ایام فاطمیه. همینطور عرض ادب دارم خدمت جناب آقای ابوالقاسمی و همینطور جناب آقای یزدانی. بنده تحت عنوان نام کوچکم محمد بودم، ماه گذشته با این آقای هاشمی و همینطور با آقای خدمتی مناظره تحت عنوان فتوحات داشتیم که بعد شما محبت کردیم و این یک کلیپی هم از ما پخش کردیم، مناظری که ما با حضرات داشتیم. دوستان خیلی تاکید داشتن که به هر حال اسنادی که ما مطرح میکنیم اسناد ضعیفی هستن، البته جناب آقای ابوالقاسمی محبت کردن و چون من در اون لحظه اسناد عربی رو نداشتم و ایشون اسناد رو نشون دادن و من انجام ممنونم از جناب آقای ابوالقاسمی. مطلب دیگه ای که من می‌خواستم عرض بکنم، حالا با توجه به اینکه دوستان تو شبکه کلمه اصلا به این بحث وحدت اصلا توجه ندارن و مرتب تاکید میکنن که حمله به حضرت خانه حضرت فاطمه و ارزم خدمتتون ده اون دهانتا و اسادبی که به مقام امام علی علیه السلام شد، اینا بحث افسانه است و ساخت و پرداخته از هان به اصطلاح تشیع هستش من واقعا متاسفم، یعنی به اصطلاح تاریخ رو تحریف کردن. من این که میخوام در حال من نوعی که اگه بخوام فردا سنی بشم، موقعی که نگاه میکنم میبینم دوستان دارن تاریخ رو تحریف میکنن، میبینم که با واقعا این راه راهی نیست که من رو به سعادت برسونه. اینو من الان دوستان اگه صدای ما رو میشنن سایت کلمه خرق، به اصطلاح علوم تاریخش میگن که خرق اجماع، خرق عادت. یعنی شما زمانی که میاد یک مسند واقعی تاریخی رو زیر سوال میبرید، بیشتر از اینکه عقل مردم رو به سخره گرفتید. ببینید، من یه چند سال پیش مقاله تو روزنامه خوندم، چون من الان دقیقاً همش میبینم میگن که حضرت علی نعوذ بالله غیرت نداشت اگه چنین اتفاقی افتاده. ببینید دوستان، زمانی که حضرت رسول در به اصطلاح در آستانه فوت بود، اون جمله معروف رو که ما شنیدیم که این فرد دیوانه است و حضیان میگوید نعوذ بالله به رسول الله، اراده سرکوب پیش از وفات پیغمبر بوده. یعنی پیش از وفات پیغمبر این طبقه ای که در رأسشون حالا خلفای اول و دوم بودن و بعد حالا دیگه خالد ابن ولید و مغیرت ابن شعبه، و حالا جالب این مغیرت ابن شعبه فرمانده سپاه در جنگ قادسیه هم هست و پیام میاره که ما میخواییم شما ایرانی ها رو عرض به خدمتون که به راه سعادت برسونیم و شما رو نمیدونم مطالبی که حالا هست و یه موز حجبیاتیه. این اراده سرکوب بوده و اراده سرکوب در بعد از وفات پیامبر و به خاطر نبود پیامبر تشدید شد. یعنی امام علی اگر در اون اگر بیعت میکرد، به راستی همون لحظه‌ای که عمر به امام علی گفت به خدا گردنتو میزنیم، واقعا گردن امام علی رو میزدن. اینو دوستان توجه بکنن که به حال یه بار بحثای تاریخی، حالا تو علوم سیاسی به اینا میگن طبقه‌ای که میخواد بیاد بالاتر از خودش قرار بگیره. نکته اینو خواهشان، اینو من حالا گفتم دیشبتون حضرت آیت الله قزوینی داشتن صحبت میکردن، اشاره به این داشتن که روم و ترس از روم و به اصطلاح ایران بوده. نه خدایش اگه بخوای نگاه بکنی، نه آتش قدرت و اینو امام محمد غزالی، حالا جناب علی در مانیتورتون هست، در به اصطلاح کتاب معروفی داره تحت عنوان سر العالمین، در این کتاب قشنگ خود امام غزالی، حالا امیدوارم این متن عربیشو اگه دارین نشون بدین، که خود امام محمد غزالی تاکید میکنه که هوس برای فتح و هوس برای کشورگشایی بوده. اینو حالا این مطلب اول. مطلب دوم که میخواستم عرض بکنم، من صفحه فیسبوک خودم نوشتم، تو بساط صفحه خودم قرار دادم. همینطور که نگاه میکنیم میبینید اینا ایرانی ها رو، ببینید اینا عرب در به ایرانی جماعت به ایرانی ما ایرانی ها رو خطاب میکردن بنی احرار، یعنی آزادگان و فرزندان آزاده. و من تو کتابای که مختلف نگاه کردم، خیلی از ما ایرانی ها به عنوان افرادی که انسان های آزادمنشی هستن، آزاده هستن، زیر یوغ کسی نمیدن. بعد از حمله به ایران ما اسممون تغییر میکنه به موالی. خب این موالی خودتون میدونید، یعنی نوکر، یعنی آدم بیچاره، شهروند درجه دوم، درجه سوم. ولی جالب اینجاست، زمانی که حالا این همه توهین و تحقیر در مورد ایرانی ها قرار میگیره، امام علی السلام در جنگ صفین گزارشون به ایوان مدائن و کاخ تیزفون میفته. این در کتاب تاریخ طبری جلد سوم، جزء تاریخ طبری جزء سوم صفحه 320 و همینطور کتاب الفقرا صفحه 185 و 186، ایشون موقع به ایوان مدائن میرسن، به کاخ کسرا میرسن، در اون کاخ ایشون عبادت میکنن، آب جارو میکنن، نماز میخونن و به عبارتی احترام میذارن به فرهنگ و سنن ایرانی ها. و در حالی که اگر این کار رو نمی کردن، منصور خلیفه ملعون بنی عباس لعنت الله علیه تصمیم داشت که به صلاح این قصر رو ویران بکنه، که به صلاح عرض به خدمتون که خاندان برامکه، همون به صلاح خالد برمکی پیام داد از داخل زندان که ای امیرالمومنین چه این کاری رو نکن، این مکان نمازگاه علی ابن ابی طالبه. و این نشون میده که به حال پیوندهای مستحکمی که بین ما ایرانیان و خاندان اهل بیت بود، عصمت و طهارت بوده. و عرض به خدمتون که دایی کبیر حسن زید ابن علی ابن حسین که به صلاح فرزند ایشون البته که تو خراسان و تو به صلاح طبرستان مازندران اون زمان با حضور ایرانی ها جنگیدن و در به صلاح اسنادش هم همه هست که ایرانی ها تا چه اندازه نسبت به این خاندان احترام قائل بودن و چقدر این پیوند ایرانی و اهل بیت از گذشته تا به امروز بوده. فقط خواستم همین عرض بکنم و آرزوی سلامتی برای شما همه برادران عزیزم در این شبکه دارم و امیدوارم دوستان در شبکه کلمه استدعا دارم تاریخ رو تحریف نکنید. ببینید الان عصر ارتباطات هست، الان تمام کتب شیعه و سنی شما میتونید به صورت آنلاین توی اینترنت پیدا بکنید، مطالب رو میتونید بررسی بکنید. اینه که سخره گرفتن عقل و خرد مردمان ایران و دیگر مردم رو فرق نمی کنه، برادرانمون تو برادران هزارمون برادر کلن شیعه و اهل سنت اطراف اکناف
میتونن بررسی بکنن. این مطلب خواستم بگم و آرزوی سلامتی و تندرستی برای شما و شخص حضرت آیت الله قزوینی عزیز که خیلی ایشون رو دوست داریم و از ایشون بسیار میآموزیم داریم. ان شاءالله تندرست باشین. یا علی مدد، زنده باشین. ان شاءالله
زنده باشید آقای نظری عزیز. خیلی ممنونم از شما. چون از ارتباط داده و الان به ما پیغام دادن که آقای حیدری در شبکه کلمه ادعا کرده که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب یک جا نداریم که به حدیث قدیر استدلال کرده باشه. یه دونه هست، اونم سندش ضعیفه. اگر کسی الان توانست تماس بگیره با آقای حیدری، این چند آدرس که میگم براش بخونه. آقای البانی در السلسلة الصحیحة جلد 4 صفحه 331 نقل میکنه حدیث مناشده رو که امیر مؤمنان بلند شدن، کسی شاهد هست که پیغمبر فرمود اتعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسهم؟ قالوا نعم یا رسول الله. قال من کنت مولا فهذا مولا. 30 نفر بلند شدن شهادت دادن. این مطلب در مسند احمد جلد 4 صفحه 370 حدیث 19823 آمده. آقای هیثمی در مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 104 میان گره و صحیحه. آقای شعیب الارنعوت در تعلیقه بر مسند احمد میاد جلد 4 صفحه 370 میگه این روایت صحیحه. آقای البانی هم در جلد 4 صفحه 331 میره و صحیحه. آقای حیدری اگر کسی با شما تماس گرفت ناراحت نشید، از اثر ارتباطات شما دروغ بگی آنلاین دروغ شما
منتشر میشه،
رسوا میشه. اگر کسی تماس گرفت بگه آقای حیدری یکم حیا بکن، اگر چه شما میگن حیا رو خورده و آبرو رو غی کرده.
البته ما در سایتمون مفصل قضیه این قضیه رو آوردیم و اگر همونجا کلمه احتجاج رو در قسمت پرسش پاسخ سایت ولی اسرش رو بزنن، ما تمام مدارکش رو اونجا آوردیم و این بحث رو کامل انجام دادیم.
خیلی ممنونیم از شما. خب بالاخره آقای حیدری تماس نمیگیره با این شبکه برای مناظره. حالا ببینیم که بینندگان عزیز تماس بگیرن بفرمایند که همچین مطلبی در شبکه ولایت مطرح شد، بلافاصله پاسخ داده شد. اگر تضعیفی دارن در مورد روایتی که در مسند احمد بن حنبل آمده تماس بگیرن و حتما جوابش رو توی این برنامه، یا اینکه چهارشنبه شب تماس بگیرن بدن اونجا. تماس بعدی آقای شریف از سندش از برادران عزیز اهل سنت، ظاهرا آقای سجودی هم که ما دعوت به مناظره کرده بودیم ما رو گرفته. من عذرخواهی میکنم که مقداری کسالت دارم. آقای شریف سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم قربان، شب بخیر.
بفرمایید.
حال شما خوبه؟
زنده باشید ان شاء الله.
قربان تورم، بنده سند مزاحم شدم.
بله، فقط فرصت اون آقای شریف عزیز خیلی کم هست، اگر لطف فرمایید
2 دقیقه فقط وقت این بدم من حرفام بزنم بعد از تلویزیون جوابم بده. جناب مجری محترم یاغر عباسی فقط مطلب 2 دقیقه تمام میکنم. من دیشب وقت نکردم با جناب قزوینی گفت شماها دروغ میگی و شماها اهانت میکنی اهل سنت.
من در چه موضوعی؟
جان آقای قزوینی دیشب گفت
در چه موضوعی؟
جان در موضوع همین چیزی برنامه همین اهل بیت گفت اهانت میکنن، ولی ما اهانت میکنیم.
تهمت از آیت الله قزوینی، من خودم برنامه رو گوش دادم، هیچ وقت آیت الله قزوینی همچین جمله‌ای نمیگن و نگفتن.
به حضرت عایشه نمیدونم حتی به امام حسین حتی یه دنه. آقا من یه سوالی دارم از خدمت آقای عباسی.
آقای عباسی الان اینجا نیستن که. آقای عباسی شما میبینید اینجا. آقای شریف، آقای شریف، آقای شریف صدای بنده رو دارید؟ ببینید الان برنامه کلمه طیبه است. آقای عباسی شما دارید الان اینجا میبینید، سوال دارید ازشون میپرسید؟
من میخوام با تلفن جوابم بده.
آقای عباسی الان جوابتون رو بده با تلفن.
آره آخر با تلفن جوابم بده.
آقای عباسی الان اینجا نیستن توی استودیو، نیستن، چطوری جوابتون رو بده؟
جناب قزوینی گفت شما اهانت میکنید، ولی نه اجازه بده جناب مجری محترم، ما اهانت نمیکنیم به هیچ مقدساتی، به هیچ کسی. شما از خلفای راشدین، از عمر، از حضرت محمد، حتی حضرت محمد زنش میگن زنش اینطوریه، این خیانته. یا مثلا شما خیانت میکنید به حضرت علی، حضرت علی قلعه خیبر کند نتونست در مقابل عمر وایسته، اینا خیانته به علی، خیانته به محمد، خیانته به اهل بیت. واقعا به این شیطانیاری بگن، بگو کم پوز بده، واقعا این درست نیست. من الان عروسام شیعان، الان دو تا از عروسای بنده شیعان، من خودم خدا وکیل شیعه بودم، ولی بخاطر این حرفای شیطانیاری الان دارم سنی میشم.
آقای نظری عزیز، آقای نظری عزیز،
آقای شریف،
آقای شریف، آقای شریف، آقای شریف،
جان، جان،
شما حرف گوش نمیدید. چرا شما به آیت الله حضرت اطلاق از این تهمت آشکار زدید؟ حضرت اطلاق از این همچین جمله دیشب نگو. بنده خودم برنامه رو از اول تا آخرش دیدم. در کجا گفت که اهل سنت دروغ میگن، اهل سنت تحریف میکنن؟ کجا همچین جمله گفتن؟ توهین میکنن؟ چرا خب شما هم دیشب بود، از دیشب تا حالا همه دیدن برنامه، چرا دروغ میگی شما؟ خب شما جمله قبل تو با این جمله دارم مقایسه کنید.
برنامه‌تان ضبط شده دیگر.
خب ضبط شد. آقای شریف. ببینید ما خیلی فرصت نداریم. آقای شریف، یک چند دقیقه. شما شبکه کلمه رو به عنوان اهل سنت و هم مذهبی خودتون قبول دارید؟
چی؟
شبکه کلمه رو به عنوان هم مذهبی خودتون قبول دارید؟ اگر توهین نکنن. شبکه کلمه آقای شریف، شبکه کلمه توهین کرده یا نه؟ ببینید خب الان من بهتون میگم، آقای سجودی در مناظرش با آقای عباسی ایشون عرض کردن که آقای یزدانی و ابوالقاسمی از طرف آقای سجودی با لفظ بدی مورد خطاب قرار گرفتن. خودشون میگن توهین کردیم. شما چی میگی؟
حالا آقای شریف توهین به ما اشکال نداره. در شبکه کلمه زشت‌ترین توهین رو به عایشه کردن. ما کلیپش هم پخش کردیم. آقای حیدری در شبکه کلمه گفت عایشه تا 27 سالگی سفیه بوده، هیچی حالش نمیشده.
بله.
یا در همین شبکه کلمه آقای حیدری گفت که خانواده ابوبکر و خانواده پیغمبر با عایشه اتهام فحشا زدن. خدا هم آیه نازل کرد که چرا اتهام فحشا میزنید. البته این اتهامی که زدید برای شما خیلی فایده داره.
بله.
ببینید این کلیپ شما پخش کردیم، اگر واقعا
جوابم ندادن،
اگر منظور آیت الله قزوینی هم فرموده باشه شما توهین میکنید، بله شما توهینای زشتی در صحیح بخاری کردید که اصلا درست. امروز من یکی از اونها رو به دوستان نشون دادم، از خنده اصلا به هر حال نمیتونستم جلوی خودمون بگیرم. زشت ترین توهین ها رو شما به عایشه و اینها کردید.
با دور خبر آنلاین ما هست بریم. آقای حیدری ظاهرا از همین الان میخ مؤخر رو کوبیدن که گفتن که این مناظره چهارشنبه شب خیمه شب بازیه، اینا دروغگو و حقه باز هستن، برای گرفتن خمس وسیقه این بازی رو راه انداختن و خب مشخصه دیگه تصمیمتون رو لطف بکنن. پس این جنگ سوریه که شما ادعا میکنید، آیه حیدری میفهمید برند سوریه دفاع اینها، یک زن سوری خودش رو و دخترانش رو به خاطر جهاد نکاح آتش زد. اسلام تایمز سایت خبری معتبر، یک زن سوری خودش رو 4 دخترش رو آتش زد وقتی که نیروهای طرفدار آقای حیدری که از آقای حیدری داشتن دفاع میکنه به اغتصابها و بنات ال 4، دلیلشون جهاد نکاح. علمای مثل آقای حیدری فتوا میدن، معلومه کی دنبال پول هست، کی دنبال این مسائل هستش. آقای حیدری این حرفا دیگه تمام شد، پده شما رو آب ریخته شد، تمام شد. یا میایید برای مناظره، البته شما رو آقای سجودی هم گفت ترسو هستی. بله آقای سجودی، حیدری ترسو هستش.
بله من نمیترسم.
ما درخواست میکنیم آقای سجودی، دیدی آقای حیدری چقدر ترسوه، همین برنامه امشب هم خرابکاری کرد. شما ما پول تلفن تو شخصا حاضرم بدم، تماس بگیر با شبکه ما، ما ان شاء الله خدمتتون هستیم.
بله سجودی تماس بگیره با شبکه ما مناظره کنه. اگر ایشون رو شبکه کلمه اخراج کرد، من از طرف آیت الله قزوینی قول میدم که برای آقای سجودی ما هفته یه برنامه اینجا داشته باشیم.
بله بنده هم قول میدم. پای اون طرف 200 میلیون تومان هستیم آقای سجودی، هفته یک جلسه مناظره آخر ماه 200 میلیون تومان، بعد بعدش بهت میگم 200 میلیون تومان چطوری بهت میدیم. خب استاد ابوالقاسمی جنبندی اگر دارید در خصوص مطالب امروز در خدمت شما هست.
خیلی داره خبر جدیدتر میرسه،
بفرمایید خبر جدید رو.
آقای حیدری گفته اینا 4 نفری اومدن کل حوزه میگه آقا پویزشون بوده. آقا جان موقع مناظره همه شاهد بودن، نه بنده حرف زدم، نه آقای یزدانی، نه آقای روستایی، فقط آقای عباسی بحث کرد. ما 4 نفر اومدیم برای اینکه شما انتخاب بکنید. یکی از ما 4 نفر رو گفتید با آقای یزدانی ابوالقاسمی مناظره نمی‌کنیم. خب باشه، اتفاقا همینم گیر کردن، چون آقای سجودی توقع داشت بنده و جناب یزدانی بیایم. فکر نمی‌کرد، منم گفتم ابوالقاسمی از شهری ولایت، نه نگاه نمی‌کردن اون موقع. بله. فکر نمی‌کرد که آقای عباسی باشه. اتفاقا وقتی گفتیم آقای عباسی هم هستن، سری تو گوشش صحبت کردن،
انقدر که خودش اعتراض کرد،
انقدر آقا اینقدر پیش نکنیم بس ببینم چی میگن.
بله بله
خب ما گفتیم همونجا که مولا زاده میگه اینا 27 نفرن، یک نفر جواب میده، 27 نفر پشت سر نشستن جوابا رو براش مینویسن. ما که نشسته بودیم اینجا، به هر حال همه هم دیدن ما، نه من حرف زدم،
نه
من
پشت صحنه بودم، کسی دیگه
پشت صحنه هم کسی دیگه نبود. بلد. همون یه البته خب اگه یک لپتاپ کسی داشته باشه همه عالم پشت سرشه. این واضحه آشکار است. آقای سجودی اونا میگفتن ما مناظره میکنیم،
گوشی هم نداشتیم مناظره.
آقای هاشمی میگفت ما مناظره میکنیم با شما، به شرط اینکه ما هیچ کس توی استودیو نداریم، فقط یک لپتاپ داشته باشیم. خب یک لپتاپ داشته باشیم یعنی همه عالم پشت سرت هست، همه دارن کمک میکنن. با یک لپتاپ میشه با همه متصل شد. الان در بنده در روم پالتاگی نداشی هستم، همه دوستان میتونن کمک کنن اگر بحث کمک باشه. نیازی نیست. برحال اونم کمک قطعا داشته که در گوشش برحال
میگوزید. خب خلاصه بحثا، اولین سوال بحث فضایل خلفا بود که اینها ادعا کردن در بخاری تمام روایت باقی مناقب صحیح است. ما از اولی شروع کردیم، اینا مردن شروع کردن از همون اولی. ما ادعا کردیم یک روایت با سند معتبر در فضیلت نه ابوبکر و نه عمر و نه عثمان و نه ام المؤمنین عایشه دارن و ما ثابت کردیم اولیش رو. ادعا کردن تمام روایت بخاری صحیح است و هر کس منکر این حرفه جاهل. سخنان آقای البانی آوردیم و جناب آقای شاهوزهی. خب یا اینا جاهل هستن یا شما. اقرار علمای اهل سنت به غصب حق امیر مؤمنان رو پخش کردیم. دکتر احمد محمود کریمی نفر اول دانشگاه الازهر و غزالی که بهره. و چهارمی مطلب گفتند کتاب تاریخ طبری بهترین کتاب ماست. در اون آمده در گرگان هیچ کشتاری نشد و حالا که در همون کتاب آمده در گرگان همه را کشتن غیر از یک نفر.
بله دست شما. آخرین خبر شما گفتیم، من یه آخرین خبر بگم. حالا در روم از همین بغلیشون روم ندای اهل سنت چیه اسمش، اونجا گفتن آقای هدری گفته من حاضرم در پالتاگ با آقای قزوینی مناظره کنم.
در پالتاگ که بقیه متوجه نشن دیگه.
در پالتاگ حاضر هستم با آقای قزوینی مناظره کنم. پالتاگ یا هر جای دیگه همیشه ما حاضر هستیم.
بله خیلی ممنونم از شما بینندگان عزیز. خیلی جالب، آقای شریف میاد ادعا میکنه که اینا توهین نمیکنن. خود آقای سجودی میگه که آقای عرض کنم که خدمتی توهین کرد، لفظ تندی به کار برد در مورد آقای یزدانی و آقای ابوالقاسمی. حالا دیگه وقتی خودشون دارن اینطور واضح اعتراف میکنن، شما چرا داری دفاع میکنی؟ بله خیلی ممنونم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. اصلا فرصت نداریم. متشکرم که تا این لحظه بیننده برنامه خودتون از طریق شبکه جهانی ولایت بودید. چهارشنبه شب منتظر ما باشید. باز هم ما پای این حرف مناظره هستیم، منتظریم که این آقایون تماس بگیرن. آقای سجودی اگر دوستاش از شبکه بره بیرون، ولی بعد پخش بشه این مناظره به هر حال از شبکه کلمه، تماس بگیره با شبکه ولایت. بالاخره آقای یزدانی قول دادن اگر اخراج شدن اونجا، ما ساعت هفته یک ساعت تون وقت مرده‌ای که شبکه کلمه بشه دو ساعت 2-3 نصف شبش وقت بدیم بیاد اینجا صحبت بکنه. خیلی ممنونم از شما عزیزان. شما رو به خداوند منان می‌سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علی 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 غیر از علی که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباب از محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد. علی 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 علی. شیری که سر گرفت امر و به دلیل چیست، میری که بود مونس فرد فقیر چیست، میری که گشت همدم طفل صغیر چیست، مردی که دیو نفس فرا شد اسیر چیست، در پیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست. علی 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 علی. مرد نبرد خیبر ننگ احد کجا، مرد نبرد خیبر ننگ احد کجا، حیدر کجا فرای جنگ احد کجا، حیدر کجا فرای جنگ احد کجا. مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست، مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست،
با قصد منبر نبوی کس خلیفه نیست، با قصد منبر نبوی کس خلیفه نیست.